أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال آغاز میکنیم 73 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود رو، و طبق روالیست که مدتی که توفیق داشتیم ابتدا احکامی رو از رساله صاحبان رساله میخوانیم که امیدواریم که در انتخاب صاحب رساله‌ای که باید ازش تقلید کنیم هم اشتباه نکرده باشیم، و هر کدام ما به سوی اون رساله‌ای که وظیفمون هست دست دراز کرده باشیم. به هر حال چون بحث تقلید رو در جلسه نگفته ایم، امیدواریم که افراد احکامش رو بدانند و عمل کرده باشند. در قسمت احکام غسل کردن، بله من اینجوری که علامت زدم ظاهرا 7 مسئله خوانده ام، اما فرصت این که اگر سوال یا ابهامی درش هست برطرف بشود، یا اگر از رساله ای لازم است که خوانده بشود چنین کنیم، رو تا جایی که یادم هست پیدا نکردیم. اگر مطلبی هست در همین 7 مسئله خوانده شده، یعنی در قسمت احکام غسل کردن، حالا هر شماره رساله شما داره، بفرمایید. اگر نه من برم سراغ مسائل بعدیش و اونها رو هم باز شما تو رساله خودتون کنکاش بفرمایید. خب پس من مسئله رو میخوانم و تا جایی که بلد باشم توضیح میدم. طبق این رساله‌ای که مقابل من هست، مسئله بعدی این میشه: در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب میشود بشوید و شستن موهای بلند واجب نیست، بلکه اگر آب را طوری به پوست برساند که آنها تر نشود غسل صحیح است، ولی اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نباشد باید آنها را بشوید که آب به بدن برسد. مطلب روشنه؟ یعنی حالا اگر یک خانومی موی خیلی بلندی داشت، الان که آقایون هم بعضیشون موهاشون بلنده، و این مثلا روی اون مو یک کار هنری انجام داده بودن که اگر آب بهش برسه مثلا خراب میشه یا مشکلی پیدا میکنه و البته نیاز به غسل هم پیدا کرد، میتواند این مو رو یه جوری جمع بکنه یا با کمک عزیزانی که میتونن با او همراهی بکنند جوری آب رو به بدن برساند که اون قسمت بلند مو خیس نشود و نیاز به شستن نداشته باشه. اینجوری غسلش در این رساله صحیح هست. حالا اگر در رساله های دیگر تفاوتی داشت میفرمایید تا با هم یاد بگیریم. تو رساله های دیگه هم همین مضمونه یا مطلب دیگه ایه. همینه. بسیار. مسئله بعدی، تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضوع گفته شد، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن، در صحیح بودن غسل هم شرط است، ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید و نیز در غسل ترتیبی لازم نیست بعد از شستن سر و گردن فوراً بدن را بشوید. پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر کند و بعد از مدتی بدن را بشوید اشکال ندارد، بلکه لازم نیست تمام سر و گردن یا بدن را یک مرتبه بشوید. پس جایز است مثلا سر را شسته و بعد از مدتی گردن را بشوید، ولی کس بشوید، ولی کسی که نمیتواند از بیرون آمدن بول یا قاعت خودداری کند، اگر به اندازه‌ای که غسل کند و نماز بخواند بول یا قاعت از او بیرون نمیآید، باید فوراً غسل کند و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند. اینجا ممکنه در بعضی از رساله ها این گونه باشد که مثلا این تعبیر که ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید، مثلا این نیامده باشه. تا جایی که یادم هست بعضی کسانی که رساله داشتند و الان در قید حیات نیستند میفرمودند که باید در غسل هم مثلا رعایت از بالا به پایین بشود، ولی الان در رساله هایی که دست شما هست نمیدونم که کدامشون ممکنه که این رو ذکر نکرده باشن. این که ترتیب هم در راست و چپ اینجا ذکر نشده، به خاطر اینکه صاحب این رساله رعایت ترتیب را لازم نمی دانستن. بنابراین اگر کسی صاحب رساله شون لازم بدانن، ممکنه جمله بندیاش فرق کنه، ولی در اصل موضوع فرقی نمی کنه. حالا اگر نکته یا تفاوتی هست بفرمایید. مسئله بعدی، الان مثلا این قسمت پایانیش رو متوجه شدن بزرگواران دیگه، حالا ممکنه بعضیا حیا کنن نپرسن ولی متوجه نشده باشن. ببینید مثلا ممکنه یه نفری نمیتواند از بیرون آمدن بول خودش به اصطلاح جلوگیری بکنه، این قدر این که بتواند بول رو حفظ کنه، یا نمیتواند مثلا جلوگیری کنه از مدفوع کردن، این در همین حد چون زمان محدودیه، ممکنه بعد از مثلا نیم ساعت نجس بشه، این دیگه نباید فاصله بندازه، این باید سریع غسلش رو انجام بده و نمازش رو بخونه، این نباید فاصله بندازه. ولی کسی که مثلا میداند تا 4 ساعت تا 5 ساعت یا کمتر یا بیشتر، حالا جوری که انشالله به کلیه هاشون هم صدمه نمیزنه، میتواند تأخیر میاندازد مثلا به سرویس رفتن را، یا اصلا میداند که الان مشکلی نداره، نیاز به دفع پیدا نمی کنه، این فرد میتواند بین این کار فاصله بندازه. مثلا این برای با مادران سالم و در سلامت چه مثلا جایی به کار میاد، حالا آقایون هم اونایشون که مسئولیت هایی در خانه دارند این هست راجبشون، ولی حالا شاید تعدادشون کمتر بشه. مثلا فرض کنید سر و گردن رو شسته، یهو بچه صدا میکنه که مثلا مامان کمدم برگشت، یا مثلا رفته یه جا داره بازی میکنه، یه چیزی رو شکونده، یا سر گازی اتفاقی افتاده، مادر بدنشون هم مثلا پاکه، میان بیرون، میان اون مشکل حل میکنن، نیم ساعت سر رو هم میگذره، بدن رو شستشو نکردن. این در غسل ایجاد مسئله نمیکنه. این موارد ابتلایش اینجاست. البته راجب آقایون هم مثلا یه مثالی که الان به ذهنم رسید، میشه مثلا بگیم یه آقایی میخواد غسل بکنه، بعد مثلا سر را شسته یا سر گردن را شسته، بدن را نشسته، پشت در خبر میدن که مثلا مادر خانم میخوان بیان. خب این بنده خدا ممکنه از اون دامادهایی باشه که به جهت پیشبینی از اینکه اتفاقات بزرگتری نیفته از خدا عذرخواهی بکنه، بگه خدای ببخشید من غسل و نیمه کاره مجبورم رها بکنم برای اینکه زندگیمو نگه دارم، و خلاصه بیاد بیرون و آماده بشه و مرتب تا مادر خانم برسن. این هم مثلا ممکنه مطلبه یه آقایی باشد. حالا تو جمع شما خانمای خوب و متدین که نه خودتون نه مادرانتون نه اطرافیانتون نیست، ولی حالا یه وقت مثلا ممکنه برای یه خانواده پیش بیاد، بعد بره ادامه غسلش رو انجام بده، به شرط اینکه البته بینش حدثی حاصل نشود. اینجا دیگه به اون اشاره نکنه، اون توی مسئله دیگه گفتند. مسئله بعدی، کسی که پول حمامی را بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد، اگرچه بعد حمامی را راضی کند، غسل او باطل است. که این مبتلا به امروز معمولا نیست، مگر برای برخی از کارگران که اونها هم میدونن که نسیه نمیتونن بدن احتمالا. مسئله بعدی هم باز راجع به حمامی است. بعدیش درستی که راجع به حمامیه، ولی یه اشاره‌ای به بحث خمس داره، اون بعدیشو میخونن. اگر پولی را که خمس آن را نداده به حمامی دهد، اگر چه مرتکب حرام شده، ولی ظاهر این است که غسل او صحیح باشد و ذمه اش به مستحقین خمس مشغول می شود. این تو رساله شما ها چی نوشته؟
همینو نوشته.
این همینه؟
بله.
خب رساله شما رساله آیت الله سیستانی بود. از آقایون دیگه کسی هستن در گروه که رساله شون مقابل بزرگواران باشه و بتونن ببینن در اینجا کسی تفاوت نظری داده یا نه؟
سلام
است. سلام.
من از رساله آقای خمینی
خونم. بله.
خیلی مختصر نوشتن.
شماره مسئله شون رو بگین.
383.
خب
اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، غسل او باطل است. همینقدر نوشته.
بله. بله. که شماره 3. بله، در ذیل همین مسئله مثلا آقای زنجانی گفتن که اگر در حمام غسل کند، سپس پول را که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، اگرچه مرتکب حرام شده، ولی ظاهر این است که غسل او صحیح است. بعد آیت الله تبریزی ظاهرا نظرشون همینطور که گفتن مثل آقای سیستانی است. تو رساله بعضی هم فرمودن این نیست. بله، پس اگر با پول خمس داده نشده بخواهد غسل بکنه، پول خمس داده نشده رو بدهد، خمس او باطل است. ببخشید، غسل او باطل است. یه بار اینو تفاوتش رو قبلا گفتم، خود شما که الان اینو فرمودید میتونید بگید فرقش چیه، یعنی کجای مسئله خمس در نظر آقایون تفاوته که اینجا در این رساله مثلا ما این تعبیر رو داشتیم که فرموده بودن که و ذمه اش به مستحقین خمس مشغول می شود، ولی غسلش صحیحه، ولی اینجا فرمودن که غسلش باطله. یه بار من اینو گفتم تفاوتش در چیه، یادتونه؟
من که که یادم نیست، ولی خب شاید سهم امامش منظورشون باشه.
نه ربطی نداره، کل خمس رو دارن میگن دیگه. ببینید فرقش در اینه که بعضیا خمس رو به خود پول و خود مال در واقع منتسب میکنن، بعضیا خمس رو به ذمه تعریف میکنن. به ذمه بودن یعنی چی؟ یعنی بردوش بودن، یعنی درسته که این 5000 تومن خمسشو نداده، ولی خمسش به گردنشه نه به پوله. ولی اونی که میگه به پوله، میگه با همین پول نمیتونی غسل کنی. فرقشو فهمیدید؟ خانم زارعی هستین دیگه، متوجه تفاوتش شدین؟ این نکته مهمیه و البته جالب. یعنی ببینید مثلا یه نفر میشونه میگه آقا اینا چرا تفاوت داره، اینجا میگه باطل اینجا. خب ببینید اون فرد، ما الان بین صاحبان رساله که نمیخوایم بگیم الان ایشون بهتر بلده یا اوشون بهتر بلده، فعلا ما در مقام تقلید کننده هستیم. اما اینکه چرا فرق میکنه، به خاطر اینکه یکی از کسانی که رساله رو نوشته و مساله ها رو نوشته با مراجعه به آیات و روایات و اصولی که بلد بوده است در فقه، به این رسیده که پول به ذمه است نه به مال، ولی دیگری به این نرسیده. او رسیده به این که به مال است، بنابراین تفاوت فتوا میکنه. خواهش میکنم دیگه از بزرگواران. خب دیگه کسای دیگه که رساله دم دستشون اگه باز تفاوتی میکنه بگید، این جالبه این مسئله. و مثلا گفتن که اگرچه مرتکب حرام شده، یعنی تو اجازه نداشتی اصلا در این پول تصرف کنی. خمس رو من گاهی متعرض میشم، ولی یه حدی بیشتر جسارت نمی کنم که یه وقت بزرگواران ناراحت نشن راستش. یعنی فکر میکنم مثلا وظیفه رو در اون حد انجام میدم، نه که حالا بخوام ملاحظه ناراحتی بکنم، دیگه میترسم بعضی اذیت شن. ولی واقعا بعضی از بزرگواران که خمس به گردنشون هست، اصلا اجازه تصرف در هیچ بخشی از مالشون ندارن. یعنی شما فرض کنید که خانه یا زمین یا هر چیز دیگری که دارید و پولی که بخشیش مثلا در بانکه یا پولی که بخشیش دست همسرتونه، دست پسرتونه، این خمس داشته باشه، شما نمیتونید یه دونه سطل ماش بخرید، اجازهشو ندارید. ببینید ممکنه برید بخرید، امکانشو دارید، ولی اجازهشو ندارید. به تعبیری که در این مسئله آمده بود، مرتکب حرام شده. حالا یه نفر میگه غسلش هم باطله، یه نفر میگه نه غسلش درسته ولی مرتکب حرام شده. مسئله بعدی باز راجع به تطهیر در خزینه هست که مبتلا نیست. من آخرین مسئله‌ای که امروز اشاره بکنم این مسئله باشد که فرمودن اگر شک کند که غسل کرده یا نه باید غسل کند، ولی اگر بعد از غسل شک کند که غسل او درست بوده یا نه، در صورتی که احتمال بدهد وقت غسل ملتفت بوده و صحیح به جا آورده، لازم نیست دوباره غسل نماید. معنی این روشنه خانم فرجی؟ اگه بخوایم به زبان غیر نگارشی بگیم، حالا شاید خانم فرجی نتونن میکروفونشون روشن کنن، خانم نویسی میتونید اینو به زبان غیر نگارشی بگید؟ یعنی خود روانتر بگید ببینیم یعنی چی؟ خانم نادری شما میتونید بفرمایید؟
اینکه اگر که وقتی که اگه شک کنه که غسل کرده یا نه، که دوباره باید غسل بکنه.
خب
ولی اگر که شک کنه که غسلش درست انجام داده یا نه، این احتیاج نیست دوباره غسل کنه و میتونه که به همون غسلی که کرده اکتفا کنه. اینجور توی رساله آقای سیستانی نوشتن، لازم نیست دوباره قرصی کنم.
نه اون تعبیرش مهمه، این مگه اینکه شما بگید این تو رساله نیست.
اون تعبیر رو نداره.
خب مسئله آقای سیستانی رو بخونین، شما مسئله آقای سیستانی رو بخونین.
اگر شک کند که قرصی کرده یا نه باید قرصی کند، ولی اگر بعد از قرصی شک کند که قرصی او درست بوده یا نه لازم نیست دوباره قرصی نماید.
دیگه اون تعبیری که من خوندم رو نداره.
نه متأسفانه، البته رساله من خیلی قدیمیه، هنوز عوض نکردم رساله جدید.
خب حالا بزرگواران دیگر که رساله آقای سیستانی دارن بفرماین آیا اون تعبیر رو داره که در صورتی که احتمال بدهد وقت غسل ملتفت بوده صحیح هست. اینو داره تو رساله شما خانم؟ سلام.
سلام استاد، منم تازه خریدم، نداره
اینو. نداره این تعبیر رو. بسیار خوب، پس کسانی که از آقای سیستانی تعبیر میکنن اگر بعد شک کنند که درست انجام دادن یا نه، شکشون رو به اصطلاح بها ندهن، قصدشون درسته انشاءالله. ولی اگر این تعبیری که من خواندم در برخی رساله ها باشه، در بعضی رساله ها باشه، این مهمه. یعنی فرد وقت معناش چی میشه؟ میگه آقا وقت غسل حواسش بوده. یه موقع یه نفر غسل میکنه اصلا از اول تا آخرش نمیفهمه که غسل کرده، انقدر حواسش پرته، مثلا اتفاقات بیرون از حمام یا کارهای دیگه است یا ذهنش درگیره، اصلا متوجه نمیشه. این مصداقی نمیشه. ولی اگه فردی میدونه که با من وقت غسل حواسم هست، مثلا اون دقت لازم متعارف، نه دقت وسواس کنه، رعایت کردم، حالا بعد شک میکنه که غسلم درست بود نبود، دوباره برم غسل کنم، الان چیکار کنم؟ نه دیگه، این نباید اعتنا بکنه. یکی از جاهایی که این مسئله بهتون کمک میکنه در جاهایی مثل حج است. بعضی از آقایون پیگیرن در حج تمتع، حالا گاهی هزینه بیشتر میدن یا گاهی کاروانی رو انتخاب میکنن که این گونه باشه اگه بتونن، مخصوصا بعضی کشورهای دیگه، که اتاقهای گروهی نباشه، گروه مثلا آقایون 6 نفره 8 نفره اینجوری نباشه، اتاقهای خانوادگی باشه، حالا مثلا زن و شوهر با هم دیگه باشه. در چنین شرایطی فرض بفرمایید که اگر یه خانومی یا یک آقایی برش غسل واجب بوده باشه، حالا الان اومده از هتل اومده بیرون، میخواد طواف واجبی هم انجام بدهد و یهو شک بکنه که من مثلا تو غسلم آیا این دقت را کردم یا نکردم، این باز مثلا در این شرایط این مسئله کمک میکنه، خصوصا افرادی که دچار وسواس میشن، اینا نیازی به خلاصه برگشتن و دوباره غسل کردن ندارند. حالا اگر اون احتمال که در این رساله آمده بود در رساله آمده باشه، خب میگیم اگه توجه داشتن دیگه، اگر نیامده باشه دیگه اون قیدم نداره، میگید که بعد از غسل دیگه شما به شک اعتنا نکن. مطلب اگر جای سوالی داره بفرما. خب اگه جای سوالی نداره من یه سوال بپرسم. الان یکی از خانم‌ها که آخرین نفر که تشریف آوردند و سلام کردن، احتمالاً سرکار خانم، بله خانم موزونی بودن. خانم موزونی این سوال منو میتونین جواب بدین؟ ما در تقلید وقتی یک نفری که ازش تقلید میکنیم از دنیا رفت، میدونید چند تا حالت دارد ادامه تقلید از اون فرد؟ فرض کنید میخواد باقیه بر تقلید میت باشه، چند تا حالت میتونه داشته باشه و اصلا میتونه اینجوری باشه یا نه؟ خانم رئیسی هم اگه میتونن بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم، متشکر
استاد. ببخشید من چون خیلی زیاد سر کلاستون نبودم، ولی همون قدیم که توفیق داشتم تونستم تو کلاس
اینو نگفتم تا حالا تو قسمت کلاس. اینو تا حالا نگفتم. از اطلاعات خودتون پرسیدم.
بله ببینید، من خودم چون قبلا روی رساله آقای خمینی بودم، وقتی که ایشون رحمت خدا رفتن مراجعه کردم به چند تا مرجع دیگه، گفتن اگه که مسائل روزتون نباشه، مسائلی باشه که قبلا هم بوده وقت توش مشکلی نداشتین، میتونین که بر میت باقی بمونین، مشتهدی که میت شده است. ولی اگه مسائل روز باشه باید به مرجع زنده و حی مراجعه بشه، خصوصا مسائلی که برای حج مثلا هستش، کسایی که برای خمس هستش، و یا مسائلی که در ارتباط با مسائل روز هستش و جدید اتفاق افتاده، باید به مرجع زنده و اون کسی که مقلد، مثلا به کسی که ازش داریم تقلید میکنه مراجعه بکنه.
خب این شاید حرف عامیه که ممکنه به ما بزنن، ولی همجوری برای اینکه فعلا ذهن بزرگواران درگیر بشود، چون برخی از آقایون صاحب رساله‌ای که شما ازشون تقلید میکنید، خدا انشالله به عالمان عامل عمر با عزت و توفیق عنایت کند، ولی بعضی از بزرگواران که شما ازشون تقلید میکنید معلوم نیست که مثلا تا چند سال دیگر در قید حیات باشند یا حتی امکان تقلید ازشون باشه. اینو باید کم کم دستگرمی یه خورده درش تحقیق کنید. اینجوری نیست که به این راحتی بشود از مسائلی که قبلن انجام نشده یا مثلا به قول شما مسئله جدیدی نیست هم تقلید کرد، به جهت اینکه نظر برخی از صاحبان رساله این است که شما مسئله ای را می توانید باقیه بر تقلید باشید و اونو تقلید بکنید که خود مسئله رو انجام داده باشید. بعضی ها میگن باید مسئله رو یادتون باشه. شما میگی من انجام دادم، به این فتاوا عمل کردم ولی یادم نیست. میگی اگه یادت نیست نمیتونی دیگه باقی بر تقلید باشی. از طرف دیگه بعضی میگن میشود بر همه مسائل مرجعی که ازش تقلید میکنید باقی بمانید اگر او را اعلم میدانید، اگر او را اعلم میدانید. خب اگر او اعلم باشه، مرجع الاعلم و فالاعلم بعدی شما بگه می توانید باقیه بر تقلید بمانید، این خیلی فرق میکنه تا اینکه شما بگید خب این بنده خدا به رحمت خدا رفت دیگه، حالا ما اگه مسئله جدیدی پیش اومد مکرر شده تو جلساتی، من گفتم مثلا شما از چه کسی تقلید میکنید، گفتن آقای فلانی، یا آقای فلانی که مثلا شما 10 سالت بوده از دنیا رفته، چجوری هنوز از او تقلید میکنید؟ میگه دیگه ما رساله اونو داریم دیگه. حالا سوال اینه آیا شما واقعا نظر مرجع حیی که بهش رجوع کردی، بعضی ها که رجوع هم نمی کنن، خیلی تو این زمینه ها با خدا دوستن و رفیقن و اینا، ولی آیا مسئله مرجع حیی که بهش مراجعه کردی اینه که یعنی شما هر مسئله رو میتونی باقی بر تقلید او باشی؟ یا مثلا همین مثال حجی که زدید، بعضی روحانیان کاروان خودشون از یه آقای الفی تقلید میکنن، ولی هر کی ازشون میپرسه میگه من تا الان مرجع تقلید نشدم، کی تقلید کنم؟ میگن از آقای ب. سوال اینه اگر آقای ب علمه، چرا شما از آقای الف تقلید میکنی؟ آقای الف حی یا منظورم باقیه بر تقلید نیست. اگر او را علم میدانی چرا آقای ب را معرفی میکنی؟ پس اگر یه نفری با اعتماد به روحانی کاروان رفت و بعدم گفت من حج به جا آوردم و خلاص احکامم هم انشالله همه رو درست انجام دادم، معلوم نیست. حالا الان واقعا تشرف به حج به نظر دور اندیشیده می شود، البته خیلی امید داریم به رحمت خدای متعال، خدا خودش جور کنه ببرمون دیگه. خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی مزه داره. خیلی مزه داره، خیلی خبراست. تو مکه خیلی خبراست، تو مدینه خیلی خبراست. شما فکر کردید در مکه فقط جای پای حضرت ابراهیم است؟ بله، هر جایی که شما پیشانی میگذارید شاید دقایق قبل از اون جای پای وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باشد. اونجا خیلی خبر است. بله، بعضی ها رفتن، خود شما هم شاید باشید، بعضی ها مشرف میشن بعد میگن آقا انقدر خوبه، انقدر خوبه که مثلا ما نیت کردیم از خدا خواستیم اینا، مثلا 30 سفر دیگه مشرف بشیم. میان دیگه بشود نشود، نوه ها یه وقت با ویلچر مثلا حاج آقای حاج خانم رو ببرن نبرن. اللهم ارزقنا زيارة حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد عليه وآله السلام في عام هذا وفي كل عام. ان شاء الله خدا هر سال قسمتمون کنه. بعد قسمت‌های خوبا، یعنی برین اونجا شبها با سلامتی، نه که بریم اونجا تب کنیم 25 روزشو بخوابیم، نه، بریم اونجا شبا با سلامتی. همچین وقتی دیگه همه میرن برای استراحت، 9:30 یه استراحتی کردیم، بلند شیم با هم بریم اونجا طبقه سوم تو بیت الله یا در مطاف با یه فاصله بنشینیم، بعد اونجا ادعیه امام سجاد سلام الله علیه، ابو حمزه امام سجاد، دعاهای صحیفه کمیل امیرالمؤمنین اونجا بخونیم. بعد نزدیکی‌های سحر که میشه یه چند رکعت نماز که خوندیم، بعد بلند شیم با هم زیارت آل یاسین بخونیم، بگیم یا صاحب. هر جایی ممکنه باشه آقا، ولی ممکنم هست به هر دلیلی و به هر حکمتی این سحر تصمیم گرفته باشید در بیت الله اقامه نماز کنید و تهجد داشته باشید. السلام علیک حین تقرأ و تبین، السلام علیک حین تصلی و تقرأ، السلام علیک حین ترک عبتس شد. بعد یه 2-3 شب که زیارت آل یاسین رو خوندین، دیگه انگار آدم نمیتونه اونجا بایسته و زیارت آل یاسین بخونه، دوست داره بگرده دنبال آقا و زیارت آل یاسین بخونه. آقا شما شاید تو مطاف باشید، فرقی نمیکنه، لازم نیست خانم ها چشم بیاندازن تا اون جمال نورانی را پیدا کنند، نه، تو سر به زیر باش، خود بزرگوارش تو را خبر میکند اگر بخواهد اذن دیدار دهد. همجوری آل یاسین بخوان و بگرد. آقا من نمیدونم کجایی، من آل یاسینم و میخونم دنبالت میگرد. تو هر دو توافی یه زیارت آل یاسین، اگر با دعای بعدش بخونید هر توافی تقریبا یه زیارت آل یاسین با دعای بعدش. اصلا یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید، یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید. خدا مرا از غم عشق تو جدا نکن، من و جدایی از عشق تو خدا نکند. مدینه برید با نابودی این وهابی های یهودی مسلک بیایید کنار محراب پیغمبر بایستید به نماز. اگر مزار مادر ما بین محراب و منبر باشد، حتما اگر یه مدتی اون کنار بنشینید، یه چند روزی اونجا مشرف باشید، میبینید یه بزرگواری که هر روز یا شاید برخی از روزها در ایام غیر خاص مشرف میشود و اونجا اقامه نماز میکند، اونجا زیارت میخواند، اونجا مینشیند و نجوا میکند. علینا گفتنش هم شیرینه، شنیدنش هم شیرینه، ولی برید بچشید. خب الحمدلله رب العالمین، ما مسائل رو تا یه جایی رسوندیم. این نکته رو هم پس من به بزرگواران گفتم یه تفحصی بفرمایند. خانم ناظم که به عنوان تکلیف می نویسند، حالا این تکلیف نمیتونیم عرض کنیم بزرگواران رو زحمت بندازیم، ولی یه بررسی بکنند که اگر فردی که الان ازش تقلید میکنن به هر دلیلی عمر طولانی نداشت، رساله بعدی راجع به باقی ماندن بر تقلید چه میگوید. و بعد حالا اگر شما از کسانی هستید که از کسی تقلید میکنید که 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش به رحمت خدا رفته، باقی بر تقلید از او هستید، آیا این بقای بر تقلیدتون بقای صحیحیست یا نه؟ و اگر الان از مجتهدی تقلید میکنید از به رحمت خدا رفته باشه، تقلید شما با مجتهد بعدی چجوری میشه؟ باید از اینی که الان در قید حیات است از او تقلید میکنید تقلید بکنید؟ باید از او قبلی تقلید کنید؟ میتونید از دو تا قبلتر هم تقلید کنید یا نه؟ اونایی که بزرگترن مثلا ممکنه دو سه تا مسئله داشته باشن که از یک فردی دارن تقلید میکنن. مثلا داشتیم ما بعضی از بزرگواران، خدا رحمت کنه محمود پدر من، گفتم من این مسئله یه مسئله خاصی بود، حالا توی مسائل چون مراجع بعدی درش تغییری داده بودن، دو تا از مراجع سلف بودن که اینها یه فتوای متفاوت داشتن، پدرم گفتن من یه دونه مسئله رو با این مکانیزم از آقای فلانی تقلید میکنم. آقای فلانی ماره خیلی قدیم بود، ولی به دوره‌ای که پدر من میتوانستن تقلید بکنند از او خورده بود، دوره‌ای کوتاهی هم بود از او تقلید کرده بودن. این مسئله رو وقت چجوری حالا میشود با تغییر دو تا مرجع یا سه تا مرجع همچنان باقی بود؟ اینا مکانیزمی داره، نه مکانیزم این که بازی بکنیم، نه، این مرجعی که از تقلید میکنیم میگه اگر او را اعلم میدانید هنوز میتوانید باقی بر تقلید از او باشید. مثلا آقای سیستانی شاگرد آقای خویی هستند، اگر کسی آقای سیستانی رو اعلم بداند میتواند باقی بر تقلید مثلا آقای خویی باشه اگر از آقای خویی تقلید میکرده. اگر کسی از مراجع کنونی را اعلم از استادش بداند، مثلا حالا از آقای بروجردی اعلم بداند، میتواند مثلا از این شاگرد تقلید بکنه و باقی بر تقلید نباشه؟ میتونه او رو رها کنه کاملا از ایشون تقلید کنه؟ اینا نکته هایی که باید خود دستگرمی برید جلو تا زمانش که شد انشالله به مشکل نخوریم.
سلام استاد.
سلام.
خسته نباشید استاد. من زمانی که میشه یه سوال پرسید؟
بفرمایید.
زمانی که من مجتهد که پیدا کردم، گفته بودم که امام خمینی باید باشه، زمانی که به سن تکلیف رسیده بودم.
خب
بعد از امام خمینی هنوز تو مدارس ها بودیم که بعد از رحلت ایشون گفتن که همون معلمی که داشتیم، معلم قرآنی که داشتیم تو مدرسه، میگفتن که آقای گلپایگانی رو انتخاب کردیم. خب ما آقای گلپایگانی تا ما زمانی که مشرف شدیم حج تمتع سال 88، معینه که همراهمون داشتیم، معینه اومد گفت که شما کی هستی؟ گفتمش که من اول امام خمینی بوده، بعد گلپایگانی. گفت الان دوتا در قید حیات نیستم، شما باید آیت الله شیرازی رو انتخاب کنید.
آقای مکارم رو گفتن.
بله، مکارم شیرازی ها. من هم نمیدونستم حقیقت اون موقع چیکار کنم و چطور انتخاب کنم. خب گفتم باشه باشه، اومدم ایران. بعد از یعنی زمانی بود که ما میخواستیم بریم برای محرم شدن، اون موقع معینه اومد با همون صحبت کرد. بعد از اینکه اومدیم به ایران، حقیقت دیگه با نظرهایی و دوستان و بزرگان و همسر و اینا شد آیت الله سیستانی دیگه. الان من از سال 88 آیت الله سیستانی، 89 در اصل میخوام بگم، چون بودم من یک سال هنوز اینطور مونده بودم که چی کار کنم، آیت الله شیرازی باشه، آیت الله سیستانی باشه، مکارم شیرازی باشه یا آیت الله سیستانی، دیگه نمیدونم مورد داره مورد نداشته.
خب الان چون یه مسئله خاصه، من به شما پیشنهاد میدم که شما با یکی از نمایندگان آقای سیستانی که الان شما رسیدید به تقلید از آقای سیستانی، با فرض اینکه الان تقلیدتون درسته، من اینو فرض میگیرم، یعنی الان نمیگم شما باید از آقای سیستانی تقلید کنید، الان که از آقای سیستانی تقلید میکنید، با یکی از نمایندگان آقای سیستانی باید این سیری رو که انجام دادید چک بکنید، ببینید آیا وظیفه دیگری به گردنتون هست یا نه. من میدانم که مسائل حج آقای مکارم، از این جهت کلمه آقای مکارم بردم چون آقای شیرازی رو اولا معینه ها یا معینه ها معمولا آقای سید صادق شیرازی یا سید محمد شیرازی رو معرفی نمی کنن و چون تفاوت داره اینا، من عرض کردم آقای مکارم شیرازی میدانم که مسائل حجشون با آقای سیستانی متفاوته، یعنی یه جاهایی تفاوت‌های روشنی داره. حالا اینکه شما اونجا مبتلا بهتون شده باشه یا نشده باشه و آیا به هر حال باید اقدامی رو بعد از اون انجام بدهید یا نه، اون یه بحثیه که دیگه الان من واردش نمیشم، ولی اصلا ما همین کارو داریم الان میکنیم، یعنی وقتی شما الان این مطالب رو توجه میکنید به جوانترها، به عزیزان اطرافتون، به شاگردانتون، به دوستانتون تو کلاس‌های دیگه، به فامیلتون مطلب رو منتقل میکنید تا بعد از اینکه کار به اتمام رسید به فکر نیفتند. مثلا اینکه حتی اون زمان مثلا معلم ما اینجوری گفت، آیا ما مثلا همین قدر که معلممون چنین توصیه‌ای کرد کفایت میکنه یا نه. گاهی اوقات تو اینجور مسائل اجتماعی و سیاسی هم دخیل میشود که مثلا رو چه حسابی الان از آقای گلپایگانی تقلید بکنیم، مثلا از آقای دیگری تقلید نکنیم. اون زمان آیا میشود کسی هم تقلید کرد؟ یا موقع شما میدید معلم قرآن تو میگه آقا من واقعا تحقیق کردم رسیدم با آیت الله گلپایگانی، یه موقع میبینید نه، معلم قرآن شما میگه بخشنامه شده آقایون مثلا و خانم ها تو مدارس اعلام کنن که از این سه نفر میشود تقلید کرد، و خون بخشنامه برای شما برای جواب درگاه الهی به اصطلاح کافی است یا نه. اینا حرف همش سرش، یعنی یه موقع یه نفر میگه واقعا من هیچ راه تحقیق دیگری نداشتم و واقعا هم اعتمادم فقط معلم مثلا قرآنم بود، یا واقعا هم مثلا به این اعتبار میبخشیدم. گاهی اوقات شما میگید نه، من امکان کارهای دیگه هم نشدم، تو اینقدر سرگرم بودیم و حواسون پرت بود، نه نشد، نپرسیدیم از کسی دیگه. به هر حال اینا نکته هاییه که الان باید بزرگواران بهش توجه کنن، هم به دیگران یاد بدن، هم خودشون انشالله اگر اقدامی لازم انجام بدن الان انجام بدن. حالا بعدن شما این پیگیری کردید، برای من بگید که چه راهنمایی کردن بهتون که من یاد بگیرم، ولی تو گروه اعلام نمی کنیم که دیگران به تشویش نیفتن.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم.
در پناه امام زمان، انشالله حجتون هم قبول بوده باشد. خب میایم سراغ برنامه کلاسی. اولا یکی از بزرگواران یادآوری کردند که این سوال را که جلسه پیش پرسیده شده است و گفتنم خانم مسفروش پرسیدن، من حالا یادم نیست که جلسه پیش یا جلسه قبلش، ولی چه بزرگواری پرسیدن، متنی که برای من فرستادن اینه که یکی از خانوم ها، ایشون فرمودن خانم مسفروش فرمودن که من روایتی دیدم که مضمونش این بود نباید بگوییم خوش به حالش که چنین اتفاقی برایش افتاده یا چنین شرایطی و سنخته دارد، بلکه باید بگوییم خوشا به سعادتش که چنین توفیقی دارد یا داشته و طلب سعادت کنیم برای همدیگه، چون گفتن خوش به حالش باعث میشه اون خیر برای فرد متوقف بشه. تا جایی که یادمه قرار شد اگر اون بزرگواری که اینو طرح کردن توانستن سندی یا منبعی رو برام بیاورند ما رو اون منبع صحبت کنیم، اگر نه قرار دیگری نداشتیم. حالا خانم مسفرو شما بودین این سوال طرح کردین؟
سلام علیکم.
سلام دارم.
وقتتون بخیر باشه. بله استاد، من خب. چند سال پیش یه بار توی داشتم یه روایتی رو میخوندم، دقیقا این چنین مضمون روایت این بود.
خیلی حالا الان چیزی پیدا کردین؟
نه ولی پیدا نکردم، شما فهمیدین ولی من پیدا نکردم.
حالا من الان برای شما یه توضیحی بدم. من البته میگم فکر کردم که موضوع به هر حال به حد کفاف صحبت شده، بعد چون برام پیام دادن گفتم نکنه در ذهن کسی دیگری این باشه. ببینید من حالا یه توضیحی میدم. این بله
من جلسه پیشم بودم، شما فهمیدین که این توضیحاتی که میدین، ولی بازم برای خودم هم روشن نشد که این نکاتی که شما جلسه پیش گفتین در مورد زیارت، بازم برای منم روشن نشد که مثلا ما میگیم چون اون مضمون این بود که این خوش به حالش گفتنه باعث توقف خیر میشه، ولی
حالا میخوام همین رو توضیح بدم دیگه. نه الان میخوام همین رو توضیح بدم، الان میخوام اینو توضیح بدم. جلسه پیش اینو توضیح ندادم ها، موکول کردیم به این
که جلسه پیشتون در مورد جواب این سوال من.
نه ببینید اینی که الان خوندم و برای من فرستادن این نمیخونه با مبانی قرآنی و روایی. اصلا ظاهرشو ببینید، من اینو به زبان ساده بگم، این یه برداشت بوده از یه روایتی. ببینید یه موقع یه روایتی میاد دادم نگاه میکنه، الان من راجب اون نقل تاریخی که در جلسه زندگی با امام حسن علیه السلام بر بزرگواران خواندم، این که این تعبیر چون اعراب که نداره اینا، این مفرطین یا مفرطین، مثلا کلی با یه استاد عربی صحبت کردم که حالا باز نتایجشو انشالله ای وقت شد یه زمانی لازم بود عرض میکنم. ببینید گاهی اوقات خود اون کلمه اگر اینگونه تلفظ بشه، اگر مکسور باشه یا منصوب باشه، اینا فرق میکنه تو معانیش، چه برسه به اینکه یه چیزی در ذهن تو مانده باشه. الان خلاصه یه چیزی که تو ذهن شما اینه بوده، این بوده که آقا مثلا اگه بگیم خوش به حالش یا خوشا به سعادتش، خدا این خیر رو براش متوقف میکنه. برای چی خدا اینجوری کنه؟ خوش به حالش یعنی چی؟ یعنی غبطه خوردن. شما اگر حسد هم بورزید در روایات نداره که خیر او براش متوقف میشه. اگر دعا هم بکنید که براش متوقف بشه، لزومی نداره متوقف بشه، مگر اینکه اونجا دعای شما به جا باشه. مثلا یه خیری داره، خدا بهش یه کاکل دختر کاکل پسری داده، خیر دیگه، بعد من میگم خوش به حالش، اون یک کاکل پسر داره، بعد خدا مثلا بچهشو بذاره لای در، این با کدوم مبنا میخونه؟ عکس شما داریم تو روایات و میبینیم و هست. مثلا اگر کسی مؤمنی را تحقیر کند، این خدا تحقیرش میکنه تا قبل از اینکه بمیره، مگر اینکه از این کارش دست برداره و توبه کنه. ولی اینکه من بگم خوش به حالش مشرف شده کربلا، خدا مثلا وسط هواپیماشونو میندازه، چون فهمیدید متوقف میشه. چرا متوقف میشه؟ الان بعضی از بزرگواران هستن، حالا الان نمیدونم ولی قبل از ماجرای این بیماری فراگیر بود، که مثلا اینا هر ماه مشرف میشدن عتبات و اونجا یه چند روزی مثلا خادم حرم سید الشهدا بودن. یه خانومی بود اصلا، به من گفتن این خانوم هر ماه مشرف میشود و اونجا چند روزی خادم است، خادم است. خب همه ما میگیم خوشا به حالش، خوش به حالش، خدا قسمت ما بکنه. این خوش به حالش یعنی متوقف میشه برای او، این نمیخونه با تعالیمی که ما داریم. چون اگر از روی رغبت و شوقیه که ما داریم که کاش ما هم جای او بودیم، میشه یا لیتنا کننا معهم فنفوز فوزا عظیما. اصلا یا لیتنا کننا معهم معناش همینه، خوش با سعادتشون. شما میگید آقا نگه بعدش که کاشکی منم مثلا در این موقعیت قرار بگیرم. خب دعای خوبی میتونسته در حق خودش بکنه، نکرده. یعنی با تعالیم روایی و قرآنی و اون چیزی که آدم در ادعیه میبینه این نمیخونه. حالا کجا رو بد برداشت شده یا اشتباه برداشت شده یا کجاش جای تعمله، به هر حال گاهی آدم یه چیزی به ذهنش میرسه، یه برداشتی میکنه. شما هم لطف کردید پرسیدید، ما هم با اجازه شما جواب دادیم. بنابراین در این زمینه شکی به دلتون راه نیاورید. برای دیگران آدم آرزوی سعادت میکنه، برای خودش هم میکنه، این خوبه. اما یه موقع هم مثل آدم برای خودش یادش میره یا نمیخواد اصلا آرزوی یه خیری رو بکنه، ولی دوست داره از خیری که به دیگری داره میرسه، میگه خوش به حالش. من مثلا یه مادری میگه من الحمدلله 5 تا دختر دارم، دیگه الان نمیتونم پسر جمع جور کنم، ولی خوش به حالشون 3 تا پسرم اضافه تر داره، دیگه خدا بچه های اونو که نمیذاره لدن. این عکسشو داریم تو مزامین روایات، ولی اینجوری اصلا نمیخونه، مگر اینکه یه جایی یه چیز خاصی شما بیابید و بیاورید و راجبش تأمل کنیم. عرض میکنم من در ذهنم بود که این موضوع نیاز به پرداختن نداره و روشنه، چون هم برای شما مبهم بود هم با مبانی که ما بلدیم نمیخونه، ولی چون پرسیدن من با اجازتون یه مقداری سرش تأمل کرد. عبور بکنیم. بله بفرمایید.
حالا اینو یکی از اساتید ما میگفتن که مثلا کلن حالت، یعنی با توجه به همون روایت، این تو ذهن من قبل بود، اینم بعدش پیش اومد، که میگفتن که اصلا کلن حالتهای معنوی، اتفاقهای معنوی، نمیدونم مثلا زیارت رفتن ها، بهتر اصلا یه مطرح نشه حتی.
چرا مطرح نشه؟ استدلال
مثلا میگفتن که مثلا چشم زخم که میگم مثلا برای آدم و پیش میگفتن حالتهای معنوی، اتفاقهای معنوی خیلی زودتر این اتفاق براش میافته. میگفتن که مثلا دور از چشم دیگران بذاریم باشه، دیگران متوجه نشن.
خود اون استاد شما، این استادتون خانم بودن؟
بله.
خودشون فرد حساسی در این زمینه ها نبودن نسبت به چشم زخم و
یه بار داشتن یه روایت رو توضیح میدادن، ایشون گفتن.
من فهم کنم یه خورده به ویژگی های شخصیتی استاد هم برگرده. ببینید این که یه خانومی باشن خیلی اعتقاد به چشم زخم هم داشته باشن و ضمناً یه روایتی هم پیش بیاد که بتونن توضیح بدن، خب اینو میگن. ما هم تو اطرافیانمون داریم، مخصوصاً بعضیا مثلا کانال بنده کمترین رو که دیده اند، گاه گاه این پیامو میدن که آقا مثلا حالا چرا شما گفتی مثلا من اونجا رفتم یا این کارو کردم. ببینید ما اصل چشم زخم، اصل این که آدم خودش رو در معرض نگاه دیگران قرار نده، اینو قبول داریم. من چند سال پیش که یک مشکل ویژه و حادی برام در موضوعی پیش آمده بود، یکی از دوستانم اینو من گفت و تا الان شاید 3 بار تکرار کرده، به من گفته فلانی من تو را چشم زدم. خودش اینو من گفت، من البته نمیخوام واقعا گردن اون بنده خدا ننداختم چی هم پا حساب اون ننوشتم، ولی منکر چشم زخم نیستم، ولی خود اونی که اینو میگه ظاهرا خودش اعتقاد زیادی به چشم زخم داره، به تعبیری که شما میگید یا به چشم مرد. این در تاریخ وجود داره. یه مثالی رو عینی مرحوم پدرم میگفتن از قول پدر بزرگم، که پدر بزرگم خدا رحمت کنه مرحوم سید عبدالحسین خردمند، میگفتن من در کنار رود فرات ایستاده بودم، یک مسابقه اسب دوانی بود، کنار دستم دو نفر بودند، یکیشون به اون دیگری برگشت گفت اون اسب و اون سوار چشم منو گرفته، خودشو بزنم یا اسبشو. میگفتن رفیقش آدم عاقلی بود، گفت خودش جوون حیف، اسبشو بزن. میگفت زدم، به محض اینکه گفت زدم اسب تو آب دست و پا زد و فرو رفت، این سوارش شنا کرد اومد به اون نقطه‌ای که باید میرسی. یعنی یه همچین ماجرایی رو مرحوم پدر بزرگ من خودشون برای پدرم نقل کردن، ایشون برای من میگفتن در اهمیت این که چشم زخم وجود داره. ما ادعیه مختلفی داریم. کسانی بوده ان در طول تاریخ، کتاب محج الدعوات رو نگاه کنید، اصلا برخی از هرزهایی که اونجا آمده هرزهایی است که اهل بیت علیهم السلام از اون هرزها استفاده کردن برای دفع ظلم ظالم. یه ماجرایی باز براتون عرض بکنم. ظاهرن یکی از پادشاهان قاجار یا مثلا یکی از به اصطلاح حالا استاندارانشون شاید یا بچه هاشون یه مشکلی براش پیش میاد، مراجعه میکنن به مرحوم، اگر اشتباه نکنم، شیخ حسن علی نخودکی. به ایشون میگن آقا مشکل ایشون این مشکل داره، این مشکلش حل کنید. مرحوم شیخ حسن علی میگه به این دلیل یا به این استدلال من مشکل او رو حل نمی کنم. یعنی حالا مثلا یک کوتاهی داشته در مسائل اعتقادی و امثال اینا، اصرار که آقا حل کنید. میگه خیلی خوب، یه شرطی داره. شرطش چیه؟ مثلا دو تا دونه روده فلان حیوان، حالا اینا شو دیگه الان بگم دنبالش را میفتین، ولی حالا فعلا بدانید بشنوید، روده فلان حیوان را مثلا پیدا کنه دو تا دونه ازش به من بده تازه. خیلی خوب، اینو پیدا میکنن و براش میارن و اینم مشکل او رو حل میکنه. میگن خب این دو تا روده رو میخواست چیکار کنی؟ میگه حرز فلان امام، که حالا باز عرض میکنم من الان نمیگم ولی هست، در حرز فلان امام هست که مثلا بر یه همچین چیزی اینگونه نوشته شود، اینگونه قرار بگیره، اینگونه مثلا تعبیه شود مثلا. بعد خود این دوتا حرز داستانی داره که وقتی درست میکنن بعد شیخ حسن علی یکیشو به کی میده، اون دیگریشو به کی میده و الان کجاست و یکیش به کی رسیده. یه نفر رو مثلا میخواستن از بین ببرند، بعد فلان فرد صداش میکنه میگه این هرز رو بگیر با خودت همراه داشته باش تو مسئول میمانی و یه ماجراهای مفصلی. پس ما حالا اینو جمع بندی کنم، ما به اصل چشم زخم و در مقابلش به اصل اثر هرزها باور داریم. یه جلسه هم من فکر کنم در سایت هم فایلشو گذاشتم راجع به در واقع هرز هم صحبتی کرده این تو قسمت سخنرانی ها. سه تا عنوان هرزها، تعویزها و حجابها رو راجع به صحبت کردیم. حالا بعدن اگر فایلش باشه نگاه کنید میشه شنید. ما هرز داریم، تعویز داریم، حجاب داریم، اینا در ادعیه ما هست، ما اینا رو هم باور داریم. اما این که تا یه نفر میخواد مهمونی بگیره میگن چشم خوره، تا یه نفر میخواد بگه آقا من رفتم مسافرت میگن چشم خوره، و عملا این چشم خوره تبدیل شده به یکی از عوامل دیوارکشی عاطفی بین برادران و خواهران. داداشه میره شمال به خواهرش نمیگه، خواهر میره جنوب به داداشش نمیگه. من میگم شمال و جنوب رو نگفتید، اب نداره، ولی ما رفتیم مشهد، میخوام بریم مشهد. مشهد چیش که مشهد امام رضاست. میگن فلانی حتما پول هواپیما داره که داره میره مشهد. صدقه بذارین کنار برای سلامتی امام زمان، زنگ بزنید خداحافظی کنین، بگید ما داریم میریم مشهد، شما رو دعا کنیم، خودمونم انشالله مورد عنایت امام رضا قرار بگیریم. چه اشکال داره؟ مگر وقتی گلدون میخریم، مگر وقتی نمیدونم گردن بند میگیریم، مگه این تو مهمونی ها، تو عروسی ها مثلا این نمایشگاه هایی که داریم برای نمایش چیزایی که خریدیم، اینا هیچ کدوم چشم زخم نداره؟ هم چشم زخم فقط ما رو زیارت کربلای امام حسین و امیرالمومنینه. خب اینا همه چشم زخم داره اگه بخوام اونجوری حساب کن. بله مثلا یکی از پیشنهادایی که من میکنم، خودم هم سعی میکنم عمل بکنم، اینه که به هر حال آدم تصاویر بچه های کوچیکو که شیرینن، حرف زدنشون، مدل حرکاتشون، اینا رو تو اینستا و نمیدونم فضاهای مجازی نذاره هی دست به دست بشه. بله اینا در معرض قرار دادنه برای چشم زخم ها، ولی خیلی از کارا هست که ما انجام میدیم. یعنی مثلا شما هیچ وقت نمیگید مثلا اگه من دو مدل خورش درست کنم چشم بخوریم، دو مدل درست میکنید میگید خب دیگه آخه نمیشه یه مدل که. اما اگه مثلا مشرف شدید مشهد، حالا مثلا دو روز اضافه تر بخواد بمونه، مثلا گد نه دیگه اینو دیگه نگم، بگم ما تورا بودیم، به داداش دینا بگم ما سمنان رفتیم، تا سمنان برگشتیم، به مشهد نرسیدیم مثلا، چرا که چشم نخوره. من اصل پس این سخن رو قبول کردم، به جایگاه حرز و تعویزها و حجابها هم که شاید بخشی از بزرگواران نسبت بهش دانش کافی نداشته باشند اشاره کردم و گفتم اینها هم بسیار مهمه. صدقات برای سلامتی امام زمان مکرر، اینها حتما اثر میکنه. صدقات روزانه اثر ویژه داره، صدقات ماهیانه اثرات ویژه داره، صدقات کم ولی منظم اثراتی داره، صدقات زیاد حسابی مثلا یه نفر 1,000,000 صدقه بدهد، اینا حتما مؤثره. صدقه فقط به بذل و بخشش مالی نیست، در روایات مختلف داره هر نوع خیر رسانی به دیگران نوعی صدقه است، در روایت خاص داره شما آدرس جواب میدید این نوعی صدقه است. یعنی صدقه فقط هم مسائل مالی نیست، اینکه شما خیر میرسونید به کسی خودش نوعی صدقه است، دعوت به خیر میکنید کسی رو نوعی صدقه است. اینا رو هم قبول داریم. روایاتی این چنینی هم داریم که مثلا استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، گاهی آدم باید سیره و روشش رو از برخی از نااهلان مخفی بداره، این درسته، یه حرف روشنیه. گاهی اوقات آدم بعضی از موضوعات رو خوبه که آشکارا مثلا انجام ندهد، مثلا تو فامیل یه بدخواهی داره یا تو اطرافیان یه بدخواهی داره، خب حالا عقد دخترش رو لازم نیست علنی بکنه، اول عقد را بخوانن بعد اعلام بکنه، یا مثلا گفته می شود که زمان دقیقش را نگویند. این ملاحظات اشکالی نداره، البته همه اینا همراه با صدقه و توسل به امام زمان سلام الله علیه. قدرت امام زمان و خدای امام زمان از هر چشمی قوی تر است. پس ذهبت را مخفی کن. بله آدم لازم نیست به همه بگی که من مثلا 100,000,000 طلا تو خونه دارم، خب میان برمیدارم میبرن. ما هم که 100,000,000 طلا نداشتیم، اومدن بعضی موقعای چیزایی بردن دیگه، وای به حال شماهایی که 100,000,000 دارید. 100,000,000 البته چیزی نیست دیگه، یه دونه از اون جعبه هاست الان، ولی حالا مثلا برای ما فرهنگی ها زیاد. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، ذهابت یعنی مسیرت. گاهی آدم برخی روش ها و سیره هاش رو نباید علنی بکنه، آشکار بکنه که آقا مثلا من از این طریق مثلا راه می روم. بل ممکنه یه نااهلی مشکلی برای آدم پیش بیاره، شما چیکار داریم؟ مذهبت را گاهی اوقات باید مخفی بداری. بله بعضی ها لازم نیست راجع به همه اندیشه های اجتماعی سیاسی فرهنگی شما اطلاعات داشته باشن، باید یه ملاحظاتی بکنیم. فرض کنید کسی که مثلا از محوری ترین آدم های فلان شبکه ضد وهابیت و کلی داره تبلیغ میکنه، این لازم نیست مثلا از هر کشور وابسته به سعودی که میخواد رد بشه اعلام کنه من اونم الان دارم اینجا رد بشه. خب معلومه هواپیماشو با کمال احترام با 4 تا دونه موشک میارم پایین، خب نباید این کارو بکنه. اینا رو باید در کنار هم دید. ولی آدم هایی که خودشون هم کمی حساسند نسبت به این مسئله انقدر میپرورونن که واقعا الان مثلا فرض کنید بعضی از عزیزان و اطرافیان شدن واقعا نمیدونیم چی کارن و اتفاقا بعد موقع معلوم میشه دقیقا چی کارن. یعنی مثلا یه نفری زنگ میزنه با آدم میگه فلان فامیل شما به ما گفته ما کارخونه فلان داریم اومدن مثلا خواستگاری یا ما رفتیم خواستگاریشون، آدم تازه میفهمه این بنده خدا یه کارخونه میگه کجا بوده کارخونهش ما خبر نداشتیم. حد تعادل آدم باید در همه چیز رعایت بکنه، حد تعادل. خب بزرگوار که سوال پرسیدن روشن شد مطلب براشون، چون من صداها رو نمیتونم تشخیص بدم همیشه که حتما کدوم بزرگوارن، اعلام بفهمند اگه موضوع براشون روشنه. بله خواهش میکنم. حالا یه تشکر شنیدم ولی بقیهش دیگه متوجه نشدم، ولی به هر حال روشن شده انشالله. بازم اب نداره اینا رو بپرسید و یا اگر فکر کردید که یه جایی رو من به خطا توضیح میدم بر مبنای قرآن رو باید من تذکر بدید، با هم همکلاسی هستیم دیگه، حالا اشکالی که نداره. میریم کار بعدی. ما بنا بود که یه دعای دست جمعی برای بزرگوارانی که در اون تکلیف به موقع عمل کردن داشته باشه. اگر کسی دوست داشت که این دعا رو که من انتخاب کردم که برای اونها انجام بدیم ببیند، مفاتیح الجنان دعای عالیت المزامین رو بیاورد. اهمیت اون دعای دست جمعی به این بود که در روایت دارد، روایت رو همه شما بلد هستید، که خطاب رسید که با زبانی دعا کن و مرا بخواه که با اون زبان گناه نکرده باشی. عرضه داشت خدایا چگونه من با زبان خودم گناه نکرده باشم، یا مثلا زبانم مسئول از گناه باشه. خطاب آمد نه، با زبان دیگران تو گناه نکردی، با زبان دیگران برای خودت دعا کن، من مستجاب میکنم در حقت. روایاتی هم داریم که دعاهای در حق هم دیگر مستجاب میشود، حتی اگر همون موقع آدم اون دعا رو در حق خودش بکنه مستجاب نشود. از این جهت من بخشی از دعای شریف عالیت المزامین رو که قبلا هم راجبش صحبتی کرده بودیم انتخاب کردم که برای اون بزرگوارانی که مد نظر هستند و دیگه حالا من اسمشون حفظ نیستم، خودشون میدونن و خانم ناظم، که اون تکلیف رو در زمان خاص خودش انجام داده بودن، دعا کنیم. این دعا رو من میخوانم، در روایتم داره کسی که آمین میگوید همچون کسی است که دعا میکند. بنابراین شما قسمت قسمت که من دعا رو عرض میکنم شما هم آمین بگویید، در حق اونها انشالله مستجاب شود. اولا انشالله خدا به لطف و کرمش به دعا و آمین اونها این دعاها رو در حق ما بقی ما هم به اجابت برساند. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تقریبا خط هفتم دعای عالیت المزامینه. من البته ترجمه اش رو سعی میکنم به صورت دعا عرض بکنم، البته متن عربیش هم اشاره میکنم. در دعا آمده است که اللهم و اول حاجتی الیک ان تغفر لی ما سلف من ذنوبی علی کثرتها. ما دعا میکنیم در حق اون عزیزانی که مد نظرمون هست که خدایا بر اساس این آموزش و این دعا اولین حاجت به درگاه تو آن است که گناهان گذشته ایشان را ببخشی و بیامرزی. و انت عصمنی فی ما بقی من عمری خدایا این عزیزان و نور چشمان ما رو در باقی عمرشون از ارتکاب هر گناهی حفظ بفرما و تطهر دینی مما یدنسه و یشینه و یزری به. خدایا دین این بزرگواران را از هر پلیدی، زشتی و رسوایی و هر چیزی که برای دینشون آسیب دارد مسون و محفوظ بدار و تحمیه من الریب و شک و الفساد و شرک. خدایا اونها رو از هر نوع ریب و شک و فساد و شرکی دور بدار و نگهبان باش آنها را از اینکه به فساد و شرک و ریایی مبتلا بشوند در هر سطحی. حالا شرک میدونید مراتب داره، فساد مراتب داره. و تو ثبتنی علی طاعتک و طاعت رسولک. خدایا این عزیزان ما رو بر طاعت خودت و طاعت پیغمبرت یاری بفرما. و ذریتهم نجباء السعداء، اونها رو بر اطاعت و فرمانبری ذریه پاک پیامبر، ذریه با شرافت پیامبر موفق بگردان. صلواتک علیهم و رحمتک و سلامک و برکاتک. و تحیینی ما احییتنی علی طاعتهم. خدایا این عزیزان ما رو تا زمانی که زنده هستند و عمر طولانی هم بهشون عنایت میکنی بر اطاعت از این رسول رحمت و ائمه هدایت یاری بدار و زنده بدار. و تمیتنی اذا امتنی علی طاعتهم. خدایا اونها رو تا زمانی که عمر طولانی انشاءالله عنایت کردی بر بندگی خودت و طاعت اونها استوار بدار و اونها را با مرگی که اون مرگ هم بر طاعت اونها باشد، بر اطاعت اونها باشد، مرگی باشد که مورد رضای صاحب الزمان باشد برای اونها مقدر بگردان و مرگ اونها همراه با طاعت باشه، مرگ به دور از عاقبت به خیری نباشه انشاءالله. و الله تمحو من قلبی مودتهم و محبتهم و بغض اعدائهم و مرافقت اولیائهم و برهم. خدایا از دل اونها دوستی، محبت، ولایت، معرفت حضرات معصومین علیهم السلام و بغض نسبت به دشمنان اون بزرگواران را به هیچ وجه دور مدار و اونها رو از رفقا و دوستان و اهل خیر به دوستداران خاتم الانبیا و اهل بیت گرامشون قرار بده. آمین رب العالمین. کاش ما هم جای اونا بودیم. چه دعاهای خوبی، چه دعاهای حسابی. اینم یک قراری که از قبل داشتیم که به انجام برسد. برم کار بعدی. به خودم بود دوست داشتم یه استراحت بهتون بدم ولی کار زیاد داریم. کسی ایرادی، اعتراضی، نکته ای داره؟
نه استاد،
بفهم. کار بعدیمون اینه که من هفته پیشم عرض کرد من یک سوالی از بزرگواران میپرسم، انشاءالله با استعداد از آنچه که در حافظه دارن، حالا جزوتونم ورق بزنید اشکال نداره، ولی با استفاده از اون چیزی که در ذهنتون نقش بسته، این خیلی مهمه، اونی باشه که در ذهنتون نقش بسته باشه، یه پاسخ خوب لطف می‌فرمایید. اگر این پاسخ خوب بود و اونجوری بود که خلاصه دنبالش هستیم، و وقت ما به عنوان یک آزمون یک شبهه مطرح شده اخیر را فایل صوتی و تصویریش رو براتون پخش میکنیم، بعد دوباره به پاسخ اون شبهه کمی میپردازیم. در واقع اول جواب رو با هم دیگه بررسی میکنیم، بعد شبهه رو عرض میکنیم. اگرم بشود که بعد از پایان جواب اگر کسی خواست زودتر از جلسه برود، دیگه اون شبهه رو وای نسته که گوش بده، که ما اون شبهه رو با همدیگه بررسی کنیم و ببینیم که چقدر این مطالبی که با هم عرض کردیم الحمدلله 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 به لطف صاحب الزمان برامون مورد استفاده است، و چقدر گاهی اوقات دیگران از این مطالب دورند. حالا یه موقع ممکنه ما بگیم توفیقشو ندارن بدانن، گاهی میگیم بعضیا لیاقت دانستنشو ندارن، گاهی اوقات هم میگیم آقا نه طرف میدونه ولی مطامع دنیوی مثلا فرد رو به یک روزی میاندازه. به خود فردم کاری نداریم، مثل همیشه یک نوع تلاش علمیه، ولی یک خودآزمایی خوبیه در بحثایی که راجب از سید الشهدا گفتیم. بفرمایید بزرگواران کمک کنید با هم دیگه، حالا خصوصا کسانی که کمتر میکروفون روشن میکنند و البته اونهایی که انشالله با تمرکز نشستن. و ما در بحث شعائر حضرت سیدالشهدا و اهمیت شعائر مطالب مختلفی رو بیان کردیم. یکی از نکته هایی که گفتیم این بود که شعائر لزومی ندارد از زمان پیغمبر آغاز شده باشه، بلکه بقیهش شما بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
بلکه میتونه مثلا نسبت به زمانی که درش وجود داریم ممکنه یه شعائر جدیدی اصلا ایجاد بشه، مثلا مثل همین شهادت حضرت فاطمه زهرا که گفتیم داشتن مخفیش میکردن، یا حضرت محسن علیه السلام که مخفی میکردن، که این دهه ها رو شما مثلا میگن ایجاد کردن. یعنی ممکنه نسبت به زمانش و با از بین بردن مثلا این مسائل بشه مثلا یه شعائر جدیدی رو به وجود آوردن.
خب دیگه چون گفتم همه کمک کنن، بعد وقتی من احساس کردم که جوابا همدیگه رو پوشوند و به اون نقطه که میخوایم رسیدیم، بعد انشالله با یه جنبندی وارد اون قسمت هایی که مورد نظره میشیم. یه کمکی شما کردید. نفر بعد.
استاد، هر کاری که مردم هر منطقه هر کشوری هر سرزمینی که آداب و رسوم بیان یاد آشنا رو گرامی بذارن طبق آداب و رسوم خودشون، و دیگه اینکه خلاف مثلا شرع نباشه کاری رو که انجام دادن میشه شعائر.
باریکل.
اشکالی نه.
باریکل. باریکل. آیه قرآنی که خوانده بودیم در این زمینه رو یکی از بزرگواران بگن. پس نفر اول فرمودن آقا شعائر اینجوری نیست که باید زمان پیغمبر شروع شده باشه، هر زمانی این شعائر شکل بگیره و لازم باشد اینا جز شعائر دینی حساب می شود. بزرگوار دوم فرمودند هر کاری در هر منطقه‌ای در هر نقطه‌ای که شعیره اهل بیت حساب بشود، مغایرت آشکاری با مبانی دینی و اعتقادی و احکامی نداشته باشه هیچ اشکالی نداره. یعنی اینجوری نیست که باید حتما اون منطقه مثل اون یکی منطقه عزاداری کنه یا مثل اون یکی منطقه باید اقدامی انجام بدهد. اینم دومین پاسخ بود. این دوتا آیه رو یه بزرگواری بگن، بعد بقیه باز بی افزایند، هنوز کمه. سلام علیکم.
باشه، آیه 32 سوره حج بود فکر میکنم.
بخونید.
من آیه رو فقط نوشتم.
عیب نداره. ما یه صلوات میفرستیم تا شما بخونید. اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب.
اون ذالکش رو الان نمیگیم، همون از عبارت دوم در واقع همه حفظ میکنن دیگه. آیه رو یه بار دیگه شماره شو بگید اگه کسی ننوشته بنویسه.
آیه
32
سوره
حج. 32 سوره معارکه حج. آیه رو خودشو بخونید دوباره.
بسم الله الرحمن الرحیم و من یعذب شعائر الله
فإنه من همین ترجمه ظاهریشو فقط نگاه میکنیم ما. الان سراغ تفسیرش نرفتیم. ترجمه‌اش چی میگه؟ قرآنتون ترجمه داره؟
بله.
ترجمه‌شو بخونید.
شعار خدا رو بزرگ نگه میدارن دلهایی که پاک هستن که شما فرمودین دلهایی که نشاننده تقواست میگشن
بزرگ داشت شعائر نشانی تقواست. یعنی یه آدم با تقوا شعائر را بزرگ میدارن. شعائر جمع چی بود؟ شعیره. شعیره به چی گفته میشه؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
خواسته نباشید. شعیره از شعور میاد.
به چی گفته میشه؟
هر چیزی که در جهت اصول دین و دستورات خدایی باشه. شاید هم مثلا 50 سال پیش نبوده، 100 سال پیش نبوده، اما الان اگه بخوایم اونو عنوان کنیم یا بخوایم دنبالش بریم، پیغمبر و امام و اینا از ما خوشنود میشن.
خب این معنای اصطلاحیش درسته. معنای لغوی شعیره چیه؟ معنای اصطلاحیشو درست میگید. معنای لغوی شعیره یعنی چی؟ که ما شعائر رو به جمعش. بله؟
یعنی قبیله. درسته؟
شعائر وقت معناش میشه قبائل؟
بله میشه.
نشانه میشه استاد؟
بله بله. میتونه بله بگید.
توضیحی که تو جزء گفتین این میشه شعیره. حالا من بگم درستم شده نه؟ هر کس سبک و سیره و روشی در
عزاداری
در هر منطقه.
نه اینا توضیحشه. الان معنای لغویشو پرسیدم. اون نشانه ها، رفتارها، سیره ها، سلوک، پرچم ها، علم ها، علامت ها، هر آنچه که به اینها یک ویژگی میدهد و اینها را دیگران متمایز میکنه. خب اگر یه چیزی بود که اینها را دیگران متمایز کرد و شما اون رو بزرگ داشتید، با بزرگ داشته اون علامت ها در واقع شما خود اونها رو هم بزرگ داشته اید. شد یه خورده تو ذهنتون؟
شد مثلا مثل گریستن بر حضرت عبدالله که گفتین شعائر میشم شعیره محسوب میشه.
آها یکی از شعیره های حسینی، نشانه ها، علم ها، مناسک، رفتارها، یکی از اونهایی که نوعی احترام به سید الشهدا است، عشق ریختن بر اون بزرگوار است. شد؟ پس من معنای لغوی رو سعی کردم با لغات مختلفی که به کار میبرم، حالا لزوم نداره همه اینا در همه لغتنامه ها آمده باشه، یه مفهوم مشترکی رو ازش استخراج کردم و این نشانه تشیع است، این نشانه شیعه بودن است. شیعه را با این سیره و روش و علامت و بزرگ داشت از دیگر فرقه ها شناسایی میکنن. خب حالا الان اگر یه نفری بیاید، الان این معنای اون جمله‌ای که قبلا گفته بودیم یه خود بر ما روشن‌تر میشه. گفتیم آقا یک صاحب رساله میآید میگوید، البته این سخن یه صاحب رساله نیست، تعدادی صاحب رساله های خلاصه اهل ولایت و اهل تبری و مقید به شعائر از این تعابیر تو فرمایشات چون زیاده. اگر کسی بخواد از شعائری ایراد بگیره و
بعضی از شعائر را بخواد کوچک بشمره، به این دلیل که این در تاریخ نبوده. این فرد از روی جهلش داره این کارو میکنه. چرا؟ چون شما الان هر نوع رفتاری و سلوکی که مغایرت با مبانی شرع نداشته باشه، اینو همیشه تأکید میکنیم که رفتارهای صوفی مسلکان و عارف مسلکان و نمیدونم فرقه های انحرافی رو قطعش نکنیم، بگیم نه، آنچه که در نظام اصول دین و اعتقادات و احکام و باورهای استوار شیعی با اینا مغایرت نداره. اگه کسی بیاد بعضی از اینها رو بخواد ببره زیر سوال، عملا به همون دلیل که اون چند تا رو میتونه ببره زیر سوال، بقیه هم باید بره زیر سوال. چرا؟ چون تشیع به تدریج علمها و رایتهایی پیدا کرده که این رایتها و علمها رو انداختن برابر است با لطمه زدن به تشیع. آقا زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در زمان حیات امیرالمؤمنین، آیا از نشانه های تشیع مراسم اعضای سید الشهدا بوده؟ نه. اصل موضوع که اصلا عامل پرش هر بنده‌ای در درگاه خدا بوده، که یادم اینو به عنوان یه نکته قدیم گفتیم، گفتیم مثلا خدا برای هر کسی میخواسته راهی برای تقرب به خودش پیدا کنه، مراسم روزه امام حسین برپا کرده و تا او بر امام حسین اشک نریخته بالا نرفته. این یادم قبلا صحبت کرد. این که در پس پرده چه خبر بوده الان کاری نداریم. حتی در زمان شهادت امام مجتبی داستان کربلا آشکار است. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حدیث امام مجتبی سلام الله علیه. اما آیا اون زمان بزرگداشت عزای حسینی و محرم بزرگداشت تشیع بوده؟ نه. خب پس هر چیزی رو شما بخوای بگی روشنه که در اون زمان مجالس روزه نبوده، مثلا دهه محرم. پس شما همه دهه محرم ببر زیر سوال، در حالی که الان شیعه بر اساس مبانی صحیح که روش تحقیق تاریخی خودشو داره و بر هر غیر شیعه ماجرای کربلا روشنه، شیعه و غیر شیعه هر کاری انجام بدهد، بله اگه غیر شیعه بگی امروز عاشوراست من شراب توزیع میکنم، این محکوم است از نگاه شیعه، اما هر کاری انجام بده که بزرگداشت امام حسین، نام امام حسین، یاد امام حسین، ذکر امام حسین، اصحاب امام حسین باشه، این یعنی یکی از شعائر حسینی، این یعنی یکی از علمها، این یعنی یکی از نشانه های تشیع. آقا چرا گفتید ممکنه اینا در طول تاریخ بعضی ها در بعضی از زمان ها بیشتر متوجه قرار بگیره بعضی ها کمتر؟ یک، ما در جلسات گذشته گفتیم، گفتیم آقا در تاریخ میگه شیعیان شناخته میشوند به عزاداری برای محسن ابن علی. خب یه دوره شیعیان اصلا غافل بودن از این داستان. خب این که پای غفلت شیعه است، این ربط به شعائر محسنیه نداره. از طرف دیگه حالا یه دوره کسی نمیدانست، توجه نداشت فرض کنیم. حالا اگه الان عدم توجه به این موضوع به معنای انکار وجود فرزندی به نام محسن برای امیرالمؤمنین است، پس اینجا من باید کاری کنم که این علم برافراشته نگه داشته شود. مثال عینیش تو ذهنمون چیه؟ اینه که آقا این چوب تا دیروز گوشه شهر مدینه افتاده بود، هیچ کم بهش کار نداشت، الان پرچم اسلام رو به این چوب زده اند و دادن دست شما، شما در میدانی در جنگ بدر، این چوب و علم رو زمین بندازید پایین بیاورید یعنی شکست اسلام. این باید بگیر بالا. میگه آه دیروز که این چوب اون گوشه افتاده بوده، بله دیروز جنگ بدر هم نبوده. این مثال خیلی عینیه ها. تا دیروز گاوه گیجی هم نبوده که چنین جسارتی که در طول تاریخ سابقه نداره کسی به حلوه بکنه انجام بدهد. انشاءالله خدا به زودی زود دهان خودش و همه مدافعانش رو به عذاب من حیث لا یحتسبش ببنده. نبوده، الان هست. الان ابو سفیان ایستاده اینجا به عنوان یک جنگجو، مقابل ما ایستاده به عنوان یک جنگجو. الان باید این چوب و این علم رو بالا نگرداشت، حتی اگر لطمه ای میبینیم. در فتوای مرحوم حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام، در فتوای اگر اشتباه نکنم از معاصران مرحوم آیت الله خویی، این دوتا تعبیر هست که این دوتا رو خودم دیدم، حالا در رساله دیگران باشه یا نوشته های دیگران اون یه بحث دیگه است، که اگر جایی تقیه موجب آن شود که اصول دین و مبانی دین لطمه ببینه، اونجا فرد وظیفه تقیه نداره، بلکه باید اگر لازم جان فشانی باشه باید جان هم بگذارد و خون هم بدهد. حالا خواستید اینو قبل یه جلسه به من یادآوری بکنید، تو جلسه براتون متنش رو شیر بکنم. تا دیروز کسی نبوده، الان وقتی ایستادن در مقابل اسلام و دین و قرآن و روایات و اهل بیت، الان احیای پرچمهای سیاه فاطمیه از شعائر دین است. و واقعا من مکرر و پیشنهاد میکنم شما هم همین کار بکنید. برای کسانی که با هر منصب و شغل و اصلا وظیفه اجتماعیشون بوده، اداریشون بوده، نبوده، هرچی، برای این پرچمهای سیاهی که در سطح شهرهای مختلف نصب شده است به نام حضرت زهرا سلام الله علیها، برای هر کسی که نصب کرده زیاد دعا کنید، برای خودش، برای بچهش، برای همسرش، برای نسلش. این پرچمهای سیاهی که زدن، حالا هیئت امنا یه مسجدی زدن، نمیدونم یه قسمتی از شهرداری این کار کرده، هر کس رفته بالا نورده بود این پرچم سیاه رو زده، رفته بالای نمیدونم این درخت این پرچم سیاه رو زده، رفته بالای خونه این پرچم سیاه رو زده. هر کس دعا کنید، زیاد براشون دعا کنید. چرا؟ چون احیاء شعائر فاطمی یعنی احیاء پیغمبر و نام پیغمبر، یعنی احیاء حق، یعنی احیای نام امیرالمؤمنین، یعنی احیای قرآن، یعنی احیای نام و وظیفه و فعالیت 124,000 پیغمبر، یعنی احیای حق متعال و نام حق متعال، یعنی بزرگداشت نام جلاله الله در عالم، یعنی بزرگداشت نور، یعنی بزرگداشت خیر، چون هر چه خیر است در این خانه است. در روایات داره حضرت فرمودن همه خیرها در خانه ماست و همه شرها در خانه دشمنان ماست. حتی فرمودن توحید یکی از فروع خیر هست که در خانه ماست، که این توضیح داره، نه که ما نباشیم توحید خدای متعال هم در میان خلقش متزلزل می شود. که حالا بحثمو به حاشیه نبرم. پس احیاء شعائر اهل بیت به هر نحوی احیای حق و حقیقت است و در مقابل کوچک شمردن شعائر اهل بیت و کوچک کردن شعائر اهل بیت به هر نحوی و با هر نیتی ضربه زدن به دین پیغمبر است. هر یک نفری که بیشتر از دختران این جامعه با خطبه فدکیه آشنا می شود، احیاء نام فاطمه زهراست. و هر یک دختری که در این جامعه جزوه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میگیره، میذاره اون گوشه، میگه کارهای واجب تری دارن. امیدواریم این نباشه، ولی اگه کوچک شمرده نام از زهرا سلام الله علیها باشه، کوچک شمردن دین خدا، کوچک شمردن حقیقت، کوچک شمردن نور، کوچک شمردن خیر رسانی، همه خیرها در این خانه است. حالا با این عرایض، اول یک دیگه از اینجا بعد که بزرگواری احیانا میخوان زودتر جلسه رو ترک بکنن، الان ما رو ترک بکنن که وارد بحثایی که میکنیم نشوند، با ذکر صلواتی برای حضرت زهرا سلام الله علیها اول یه فیلم ببینید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم بلا قضا. الله قدوم هیئت سنگزنی. توجه کنید این پیر مردی که اینجا داره سنگ میزنه و این حرکات رو برای روش سنگزنی به کار میبره، همین آدم تو مجلس عروسی نمیدونم پسرش یا مجلس وفات مادرش این حرکات رو انجام میده؟ نه. چهار تا دختر داره، دو تا پسر داره، عروس داره، داماد داره، نوه داره. این همین حرکات رو اگر ازش بخوان به خارج از مجلس سید الشهدا ها بگم مثلا شما یه حرکاتی انجام بده اینجا ما یه خود بخندیم، این دلقه که خانواده است. این پیرمرد به چه نیتی داره این حرکات رو انجام میده؟ به احترام امام حسین و رسمی که برای عزای امام حسین هست اونجا. سوادم شاید نداشته باشه. این جوانی که این حرکت رو انجام میده و یه عده‌ای میشینن حرکات بعضی از این جوانها رو در ایام عزای سید الشهدا به سخره میگیرن، میگن اینا که همشون ظاهرسازیه، اینا که دارن به خاطر ببخشید دوست دخترشون اینجوری مثلا زنجیر میزنن و امثال این نیت خانی ها رو انجام میدهند و متهم میکنند. من نمیگم برای اصلاح رفتار او نباید کاری کرد، برای نماز خون شدن او نباید کاری کرد، من نمیگم نماز نخوندن مهم نیست، توجه داشته باشید. این واقعا این آدم جز برای امام حسین در این کار انجام میده. حالا اگه یه نفری بیاد اینو مسخره کنه، که همین کلیپ ها به عنوان کلیپ های مسخره توضیح میشود، حالا این فرد عادی و به عبارت ماها عوام شیعی داره اینجوری احیاء شاعر اهل بیت میکنه، من میام سراغ یک ملبس به لباس روحانیت شیعی با یه گزارش. گزارش اول رو براتون تصویرش رو میگذارم. بله. ملاحظه بفرمایید. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب. تصویر دارید؟
بله.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی مچ صدا و سیما را گرفت. به گزارش عصر ایران در برنامه زنده فلان در شبکه تهران، فردی به نام مجید انصاری میهمان برنامه بود که در ارتباط که درباره ارتباط دولت و مجلس به سوالات مجری پاسخ داد. با این حال در بخشی از برنامه مصاحبه ضبط شده با او در دفتر کارش پخش شد که وی درباره مسائل مختلف از جمله موسیقی صحبت کرد و درباره پاسخ به سوالی درباره خواننده‌های مورد علاقه‌اش گفت: به موسیقی علاقمندم، خصوصا موسیقی سنتی ایرانی را همواره گوش میدهم. من خودم فایل صوتی و تصویری این گفتگو رو دیدم. انصاری از هنرمندانی همچون ناظری، سراج، مختاباد که آهنگشان رو گوش میکنن نام بود. این در حالی است که وقتی مجدداً گفتگوی زنده آغاز شد، انصاری با تعجب خطاب به مجری گفت: برایم عجیب است همکاران شما چطور نام استاد شجریان را از گفته های من حذف کردند. من آنجا گفتم بیشتر آهنگ های استاد شجریان را گوش میکنم. محمود احمدی مجری این برنامه هم در واکنش گفت: اشکال ندارد، حالا دوباره اسم ایشان را آوردید. این آقا رو داشته باشید. حساسیت نسبت به این که حالا بعضی به خاطر بردن نام کسانی در میان مردم احترام می جویند، برخی به لجبازی با صدا و سیما، حکومت، فلان آخوند، فلان روحانی، ما به نیتاشون کاری نداریم. این یک گزارش که من خودم این قسمت برنامه را، حتی این گفتگو و اعتراضشو و این ذوقی که افراد کردن که هان فلانی مچه مثلا صدا و سیما رو گرفت، اینو من خودم دیدم. حالا میایم سراغ همین آقا درباره شعائر اهل بیت علیهم السلام. توجه بفرمایید، این فایل صوتی رو با هم ببینیم، فایل تصویری رو با هم ببینیم و بشنویم.
دعای فاطمی درست کردیم، دعای محسنی هم میخوام درست کنیم، دعای محسنی هم درست کنیم، دعای محرم، اصلا ماه محرم، ماه سفر. الان دوی خود بالاخره من گفتم بیزنس از این جهته، یه عده چون وقتی کسبشون این شد که هر روز باید مراسم باشه، مراسم مذهبی باشه، میگرم دوباره تولدهایی برای بعضی پیدا کردن تو تاریخ اصلا وجود نداره. تاریخ تولد فلان امامزاده، تاریخ وفات فلان امامزاده، نمیدونم تاریخ ورود فلان، تاریخ خروج فلان. مراسم امروز نصف پرچم، فردا برداشتن پرچم. والا بلا این خدمت به امام حسین علیه السلام نیست که شما در دهه محرم سین شو بگه هر کدام میزنیم، این دار زنجیر میزنیم، اون دار سین میزنیم، این امام سیاه، این امام سفید، بخور معروف صدا و سیما بشه کلن رنگی سیاه و سفید، امام سیاه، امام سفید. من بعضی شبها تلویزیون روشن کردم، یک سه شبه که همزمان یه آقایی رو در قم داره پخش میکنه در صحبت.
ما همچنان با افراد کاری نداریم و با نیتایی که الان دارند. شما نگاه کنید چه اتفاقی داره میفته. البته من میدونم ایشون میخواسته رئیس مجلس شورای اسلامی کشور هم بشه، اینو میدونم که همچین نیتی داشته، ولی حالا نرسیده به اون صندلی. تعابیر رو نگاه کنید.
دهه فاطمیه درست کردیم.
اصلا شما به مخیلتون بیاورید که این آدم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها چه تصوری داره. اصلا از بی بی فاطمه زهرا و مصیبات فاطمه زهرا، از سقیفه چه میفهمه که میگه دهه فاطمیه درست کردید. دهه محسنیه که خب سیبله برای اینکه بتوانن تمسخر کنن و ادهی هم لذت ببرن دیگه. بالاخره
دهی مسلمیه هم درست کنیم.
دهی مسلمیه درست کنیم. اصلا سابقه عزای حضرت مسلم در برخی شهرها و امامزاده ها مثل تهران، ظاهرا مال تهران، من عددشو یادم نیست، اگه کسی الان حفظه بگه سرچم بکنید، الان توی فضای مجازی هست که در برنامه سه شب مسلمیه در کنار حرم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه در تهران در اون ایام عرفه به چند سال قبل برمیگرده. یک نفر رو پیدا کنید بخواهد دهه مسلمیه درست کنه. البته اگر یه روزی درست کردن دهه مسلمیه بر شیعیان امیرالمؤمنین، پیروان امیرالمؤمنین لازم بشود، اون کارم میکنن. کسی منتظر اجازه فلان آقا و فلان خانم و با هر عنوان و هر مسئولیت و هر چیزی نیست. اگه لازم بشه اون کارم انجام میدن. اگر درست کردن دهه مسلمیه و هر دهه دیگری برای حفظ شریعت خاتم الانبیا لازم باشه، یه عده پاش وایستادن و انجام میدن. سرچ بکنید بگید یادم نیست به 80 سال قبل، نمیدونم چقدر سال بعد، قبل یا بیشتر، برمیگرده مراسم سه شب در کنار حرم حضرت عبدالعظیم، هیئت ها میان عزاداری میکنن برای سفیر امام حسین سلام الله علیه. بعد شما نگاه کنید چه جوری صحبت میکنه،
اصلا ماه محرم
برای چی شما گرفتید؟ ماه محرم برای چی عزاداری میکنید؟ خانم های معتقده به امام حسین، اگر می توانستم می گفتم چگونه شما وقتتون، عمرتون، زندگیتون به یک چیزهایی گذشته یا می گذرد، در حالی که کسانی پشت تریبون یا روی برخی صندلی ها نشستن و این گونه حرف می زنن راجع محرم امام حسین.
ماه سفر
برای چی عزاداری میکنی؟ بچه های امام حسین رو گرفتن، بردن، کشتن، هر کاری کردن، اصلا احیای محرم و سفر برای چی؟
الان داره خود بالاخره من گفتم بیزنس از این جهته، یه عده چون وقتی کسبشون این شد که هر روز باید مراسم باشه، مراسم مذهبی باشه، میگرن رو باید.
یعنی اون پیر مرد و پیر زنی که هر روز در قم در منزلشون روضه امام حسین میگرفتند، که فکر میکنن به رحمت خدا رفتن تا چند سال پیش که بوده، اینا دنبال بیزینس بودند؟ یا اینها از جانشون و عمرشون میگذاشتن برای که تو خونهشون احیا کنن نام امام حسین علیه السلام رو، اینا دنبال بیزینس بودند؟ آیا عالمان، بزرگانی که با سن 100 سالگی پای پیاده تو خیابونها برای فاطمیه و برای روز عاشورا میان، اینا برای بیزینس این کارو میکنن؟ این فوج طلبه‌ای که با زحمت ماها گاهی اوقات بعضی هاشون بیشتر از یک ماه میرن توی روستاها از زن و بچهشون دور میفتند و چندر قاز میگیرن فقط برای رفتن و آمدنشون، که قبلا بعضی از اینا رو گفتم ولی عبور کردم، بعضی هاتون رو دیگه خیلی اذیت نکردم تو این زمینه، اینا برای بیزینس میرن؟ اون منبری که با ویلچر میارن زندگیش هم تأمینه، بچه هاش بهترین خانه رو براش فراهم میکنن، میارن تا برای امام حسین سلام الله علیه دوتا روایت بخونه، عشق بگیره و بگه من زنده شدم به نام تو یا صاحب الزمان، من زنده شدم به نام تو یا امیر المومنین، من زنده شدم به نام تو یا سید الشهدا، این آدم رو این بیزینس میکنه؟ مسخره کردن دین یعنی چی؟
تولدهایی برای بعضی ها پیدا کردن تو تاریخ اصلا وجود نداره.
اولا فرد که به دنیا اومده، ثانیا تو از کجا میدونی وجود نداره؟ سالسن آمدن دیدن تاریخ شهادت، مثلا راویی، شیخ صدوقی، صاحب امالی در روایتی آمده که وقتی فلان بزرگوار از دنیا رفت مثلا 30 سال تمام داشت، آمده رفتن 30 سال قبل با تناسب با سال روز شهادتش روز تولدش رو پیدا کردن. وجود نداره. یعنی چی وجود نداره؟ تو بگو تو تقویم من نیست، تو بگو تو خانواده ما توجه به این چیزا نیست.
تاریخ تولد فلان امامزاده، تاریخ وفات فلان امامزاده،
چه اشکالی داره؟ فلان امامزاده تاریخ وفاتش این روز است، مردم بیان اونجا، چون روزه امامزاده رو که نمیدونن، تو هم نمیدونی، عده ای نمیدونن روزه امامزاده رو، ولی مثلا اسم این امامزاده قاسم است، روزه حضرت قاسم بخونن، چه اشکالی داره؟ کجای زندگی تو رو لعی میکنه؟ کجای رفت آمد تو رو نقص ایجاد میکنه؟ کجای دارایی ها یا توانمندی های مالی یا اجتماعی تو رو ایراد وارد میکنه؟ مشکلت چیه؟
نمیدونم تاریخ ورود فلان، تاریخ خروج فلان.
ورود فلان و خروج فلان نیست، تاریخ ورود بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم. عده‌ای میخواهند به یاد اون روز، به احترام فاطمه معصومه سلام الله علیها که برکت قم است، برکت ایران است، میخواهند بیان توی خیابون و 4 تا دونه دستگل، کار بیجتری که انجام نمیدن، 5 جام میخوان نام بیبی معصومه رو ببرن، از روایات حضرت معصومه استفاده بکنن، 2 تا تذکر اخلاقی هم به مردم بدن. ورود فلان یعنی چی؟ یعنی ورود حضرت معصومه به قم. خروج فلان یعنی چی؟ یعنی خروج امام رضا سلام الله علیه از مدینه، که خود حضرت رضا امر فرمودند امروز بنشینید بر من گریه کنید. دین خدا رو با لباس پیغمبر خدا مسخره میکنه.
مراسم امروز نصف پرچم فردا برداشتن،
چه اشکالی داره؟ نصب پرچم سیاه عزای امام حسین بر گنبد امام رضا سلام الله علیه با یه مراسم باشه، با یه سخنرانی باشه، با یه روزه باشه، با یه مداهی باشه، چه اشکال داره؟ اینا همه شعیره است دیگه. شعائر حسینی یعنی چی پس؟
پرچم والا بلا این خدمت به امام حسین علیه السلام نیست که شما در رأی محرم سین شو بگه هر کدام میزنیم این دار زنجیر میزنیم این دار سین میزنیم این امام سیاه این امام سه.
این که روشنه، حالا من اهل تلویزیون خیلی نیستم یا اصلا نیستم، ولی منم میفهمم که دهه محرم از این کانال به اون کانال میزنیم، واقعا اینجوری نیست، برنامه داره صدا و سیمای کشور، شبکه های دیگر رو که کاری نداریم، لااقل تو کشور ما این ساعت فیلم سینمایی میذارن، فوقش موسیقی خیلی تند اولشو مثلا چه میدونم نی میذارن، حالا با فرض این که نی رو حلال میدونن، صبح بعد نماز صبح یه سخنرانی میذارن، شب 2 تا سخنرانی میذارن، اونم تو دهه محرم، اونم برای کی؟ آدمایی که تو بیمارستانن نمیتونن جایی برن، خانمایی که تو خونن، آقایون که تو خونن نمیتونن جایی برن.
به قول معروف صدا و سیما بشه کلن رنگین و سفید، امامه سیاه امامه سفید. من بعضی شبها تلویزیون روشن کردم، 1-3 شبه که همزمان یه آقایی رو در قم داره پخش میکنه درسون.
حالا بالفرض که این حرف تو راست باشه، که ما از آدم اینجوری اصلا انتظار حرف راست نداریم، بالفرض که این حرف تو راست باشه، حالا یه شب 3 تا کانال از یه آقایی که مردم استقبال میکنن سخنرانی پخش میکنه، یا نه اصلا سیاستش بر اینه که سخنرانی آقا رو پخش کنه، باش. ما الان نه تایید کردیم همه سخنرانی ها و محوریت همه سخنرانی ها که درست است و هر گوینده ای داره درست حرف میزنه، مگه ما گفتیم هر مدعی که میخواند داره درست میخونه؟ مگه ما گفتیم هر الان خود ما که داریم حرف میزنیم، مگه ما گفتیم ما هممون بدون عیب و نقص و ایرادیم؟ ولی جنگ با امام حسین یعنی چی؟ درست است که من این رو به عنوان یک خودآزمایی برای شما گذاشتم با مرور بحث شعائر امام حسین که البته مرور کوتاهی داشتیم ولی شما قدر مطالبی رو که بر مبنای روایات اصلا انگار اون روایتی که ما در نوبت قبل خواندیم که هر جمعه 5 مرتبه برو امام حسین رو زیارت کن، خب معلومه شما این روایت رو برای این شیخ بخوانی از بیخ منکر میشه. روشنه، فهم و درکش به این حد میرسه که این گونه شعائر اهل بیت رو به سخره بگیره. این سخنرانی ما همین یکی دو ماهی اخیره، من حالا تاریخش الان خواستید باز نگاه میکنیم بالاش، مال همین یکی دو ماهی اخیر است که شیعیان امیرالمومنین از جسارت اون بی سواد شیخ گافوه گیج داره جلز و ولز میکنه و امثال سروش و دیگران و شبکه های وهابی شما ببینید چه قوقایی دارن میکنن، چه نیشخندی میزنن شیعه را با این جلز و ولزی که داره میکنه. من تعابیر بعضی از این شبکه های وهابی و بعضی از کلماتشون رو برای شما بگم، تعبیرش اینه، میگه حالا که شیعه رو در این گوشه و کنج گیر انداختیم حالا دیگه ولش نکنید، با همین موضوع بریم جلو. تو همین ایام یه همچه آدمی یه همچه سخنرانی رو پخش میکنه. حالا میفهمیم بهتر معنای این روایت را که یا علی و ایم الله و ان یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت و غربت علیه الشمس. تو نکته های حسینی که گذاشته بودم این رو براتون بگم، میخواستم از یک بانوی بگویم در بصره که خانش شده شیعه خانه امام حسین در عصر قربت امام حسین، از خانه او برای سپاه امام حسین آدم میفرستن، یه زنه تو بصره. چند تا زن بوده نمیدونم، چند تا از این زنها خانه و مسکن و آرامشگاهی داشته اند، هر کدام از زنها ممکنه استثنایی بی سرپناه بوده باشه، ولی بالاخره هر کسی به هر نحوی یه جایی سرپناهی داشته. یه دونه زن نامش در تاریخ میمانه که تعبیر در تاریخ این آمده. حالا نمیخوام الان دیگه ادامه بدم که بعضی از شماها به تعبیری که من زیرش خط کشیدم اینه، منزلش مجمع شیعه بود و این در اوقاتی بود که عبیدالله ابن زیاد به کوفه رفته بود و خبر به او رسیده بود از اقبال و توجه امام حسین به سمت عراق. ابن زیاد نیز راه را گرفته و به عامل خود در بصره نوشته بود که برای دیدبانها جایی درست کنند و دیدبان در آن قرار دهند و راه ها را پاسبانان گذارند که مبادا کسی ملحق به آن حضرت شود. پس فلانی و فلانی و فلانی از جماعت شیعه از این خانه زن مؤمنه عازم کربلا و یاری امام حسین شده. خدا و سید الشهدا شاهد که امروز و در این ساعت من برای شما بزرگواران گفتم این وضع تبلیغ دین ما، این سخنرانی به ظاهر عالم شیعه ما، این آشوبی که پیروان سقیفه در این مملکت شیعه درست کردن و ده ها رسانه سعودی و یهودی و عربی و فارسی و انگلیسی 24 ساعته دارن پیام میدن در حمایت از اون شیخ مفلوک و در فشار قرار دادن شیعه. یعنی اگر بخوام کمی اغراق کنم در کلامم، باید بگم من بعضی از مجریان این شبکه ها رو اینقدر خوشحال ندیده بودم که اینقدر با نیشخند و تمسخر به همه باورها و اعتقادات شیعه بخندن از اون طرف هم از داخل و خارج در دفاع از اونها صحبت و پیام برسه. اینم من و شما، اینم من و شما، و حق انتخاب چگونه زیستن، برای چه کسی زندگی کردن، هدف زندگی چه بودن، به دنبال چه گشتن، این اما امیدوارم حجت بر همه ما تمام شده باشه. و این حال تازه، حالا ما یه آدمی که اصلا خیلی هم بعضی ها نمیشناسنش، خیلی هم مطرح نیست، حالا گاهی ممکنه یه خودنمایی های اینجوری بکنه مطرح کردیم، بعضی های دیگه هستن ممکنه بعضی از بزرگواران تعصبی هم نسبت به اونا داشته باشن و اونها هم بعضی از این حرفا زده باشن. حالا فکر نکنید ما 14 تا معصوم بیشتر نداریم، همت کنید به هر قدری که میتوانید برای احیاء شعائر فاطمیه، برای آگاه سازی اطرافیان و معرفت بخشی به اطرافیان، برای تشکیل برنامه ها و جلسات و جمع های تبلیغی، رفع شبهات و بهتر از رفع شبهات و پرداختن به کسانی که غرق در برخی معاصی شدند و اصلا حاضر به شنیدن نیستند، کسانی که تازه دارن رشد میکنن، بچه های دبستانی، بچه های متوسطه اول، دخترای متوسطه اول جامعتون، مدارس متوسطه اول و دبستان ها، معلمان دینی و آگاهی هاشون، همین زن مؤمنه که در تاریخ نامش آمده است، همین میگه خونه من، اسم شوهرش رو من نیافتم، حالا ممکنه بگردم یه وقت پیدا کنم، اصلا شوهرش مطرح نشده در تاریخ. فرض کنید شوهرش دامداره ولی اسم این زن آمده است. اسمتون رو تو پرونده یاوران فاطمه زهرا و امام حسین بنویسن یا ننویسن، همین زن قیامت به من و شما برمیگرده میگه من یه اتاقه که کوچیکی داشتم، یه در کوچیکی از اون بر درست کرده بودیم، شیعیان بصره جایی نداشتن، من گفتم آقا بیاید اینجا، میخواید بشینید برای یاری امام حسین با هم گفته بکنید صحبت کنید، تو که خونتون دو تا در داشت، نمیدونم توی ایوونتون میشد یه دونه رستوران زد. من خانم رو در اختیار اینها قرار داده بودم، تو میتوانستی بری دم در مدارس دخترانه شهرتون ببینی برای فاطمیه چه برنامه‌ای دارن، چی کمی دارن، چی لازم دارن، کتاب میخوان، گوینده میخوان، مداح میخوان، نیاز مالی دارن، پرچم سیاه میخوان، چی میخوان. تو میتوانستی در همین ایام در حسینیه نزدیک خانتون، مسجد نزدیک محلتون، تو میتوانستی یه برنامه 3 شبه برگزار بکنی برای 10 تا دونه نوجوان دختر یا آقایون برای پسران، حقایق رو براشون بگی. تو میتوانستی برای پدر مادرهاشون بگی این گونه گوشی خریدن و در اختیار بچه ها گذاشتن که مغز اینها پر شده انشالله فقط از بازی، نه از مزخرفات دیگه، فقط از بازی. نمیتونستی با پدر مادر اینا بشینی حرف بزنی، دو تا هیئت رفتی دیدی یه مادری هر شب داره با دخترش میاد گوشی دست دخترشه، با این مادر نمیتونستی دو تا برنامه بذاری بگی بابا مادر یادش بده به بهانه عدم شرکت در مجلس امام حسین، به بهانه شرکت در مجلس ماه سفر یا محرم دو شبش هم اصلا نیا، باهاش برو پارک، برو آب میوه بخور، بقیه شبایی که اومدی یه جوری بیا بنشین، گوشی دستش نباشه، گوش بده ببینه این منبری اگر منبری خوبی هست چی داره میگه، بذار دو تا اشک برای امام حسین بریزه، خدا قلبشو پاک و نورانی کنه. نمیتونستی انجام بدی؟ همین زن روز قیامت جلو من و شما رو نمیگیره، میگه من 4 متر خونه داشتم در اختیار یاران امام حسین گذاشتم، از خانه من یاری امام حسین شد، از جمله یاران امام حسین از خانه من رفتن. این همه برو و بیا و عرض و طول اسم و مدرک و فامیل و تو چند تا برای ما تربیت کردی؟ تو چند تا از خانت برای سپاه امام زمان آدم فرستادی؟ اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد آخر تابعین لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خدایا هر کی الان از جمع حاضر ما، همینه که الان آنلاین دارن صدای ما رو میشنوند و عزیزان من که اینجا نشستن، خدایا هر کدام از این شنوندگان این سخن الان نیت کرده اند برای قدمی مضاعف نسبت به سال گذشته، برای ایام فاطمیه، برای ایام محرم، برای بزرگ داشته نام امیر المؤمنین، برای بیان قربت امیر المؤمنین و دفاع از حریم صاحب الزمان، هر کدامشون نیت کردن خدایا خودت به لطف و کرمت من حیث لا یحتسب بر اونها آنچه خیر است و به خوبان درگاه عنایت میکنی بر اونها و بر بچه ها و نسلشون نازل بفرما، و آنچه شر است و بدی است و از خوبان درگاه دور میکنی از اونها و از خانوادهشون و از بچه هاشون دور بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. گرچه دوریم ولی از تو سخن میگوییم. حسین جان نمیتونیم الان در کنارت باشیم، اما راضی هستیم که در لحظاتی بنشینیم و سخنانی بگوییم که نوعی انشاءالله دفاع از حریم شما باشه. قلب ما در کربلا نبود که سپر شود برای تیرهای دشمنان، ولی الان هست برای اینکه بتپد به محبت شما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. خدایا این آخرین سلاممون به ارباب نباشه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نكي آخرين سلاممون نباشه که امثال بنده بریم دنبال چریدن و زندگی های اینگونم، و نه برای اینکه برای دفاع از امام زمان نفس بگذاریم، برای اینکه برای قربت امیر المؤمنین نفس بگذاریم، برای اثبات حقانیت امیر المؤمنین نفس بگذاریم، برای دفاع از حریم خدا و رسول خدا نفس بگذاریم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن. خدا شب جمعه دست های اولیاء تو به سوی تو بلند است، مالود آرم بپذیر. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعبانه وأنصاره خدایا از خوبان انصارش بودن دعا هست ولی لیاقت من نیست خدایا ما رو به درد بخور امام زمانمون کن خدا ما رو فدایی امام زمانمون کن خدایا این چشمان آلوده رو به دیدار امام زمان پاک کن خدایا این قلب های محزون و آلوده به گناه رو به دست با محبت امام زمان احیا و پاک کن خدایا هر کس برای خیش پناهی گزیده هر کس در این دنیا به یه چیزی افتخار میکنه هر کس تو این دنیا به دنبال چیزی هست خدایا اگر قرار از زمانی بر ما برسد و ما در اون لحظه دلمون جز برای امام زمان و آباء گرامشون جز برای بی بی زهرا و خاتم الانبیا و احیاء شریعت خاتم الانبیا و احیاء عدل و خیر و نیکی و سعادت در همه دنیا خدایا اگه قرار جز برای امام زمان و همه خوبی ها بتپه خدایا اون لحظه رو بر من کمترین مرسان دیگه شما خودتون خواستین دعا بکنین نخواستین آمین نگین خدایا به حق امام زمان این شب جمعه ای به لطف امام زمان به دعاهای امام زمان در مطاف به دعاهای امام زمان در کنار مزار مادرش فاطمه زهرا خدایا ما رو ببخش و بیامرز خدایا ما رو یه جوری بیامرز خدایا ما رو یه جوری ببخش که امام زمان ما رو بپذیرد امام زمان ما رو رد نکنه امام زمان ما رو دعا کنه امام زمان در نماز شبش اسم ملکم داری را ببره خودم میفهمم زیاد خواستم من کجا این همه خوبان درگاهش هست اما اگر بخواهد همون جوری که جد بزرگوارش در حالی که اون غلام هیچ انتظاری نداشت گمان نمی کرد امام زمانش به او عنایتی بکنه دید امام حسین علیه السلام سر او رو هم به دامن گرفتند از این خانه و از این خانواده این کرمها بعید نیست امام زمان عنایت کنند از غلامشون از کنیزشون همدام ببرند خدایا ما رو مشمول دعاهای خاص مولامون آقامون همه کسمون هستیمون معنی زندگیمون هدف زندگیمون تپش قلبمون ذره ذره وجودمون خدایا ما رو مشمول دعاهای خاص امام زمانمون بگرد خدایا هر چی غیر از محبت امام زمان تو دل ما هست از دل ما بیرون کن خدایا دل ما رو پر از محبت و معرفت امام زمان بگردم این لحظاتی که الان داریم دعا میکنیم تو شهر ما صدای الله اکبر اعظم بلند شده خدایا به زودی زود به فرج امام زمان صدای اشهد ان لا علی ولی الله اذان امام زمان رو در سراسر گیتی به جهت خوشنودی بی بی زهرا و امیر المؤمنین به فریاد امام زمان گسترش عنایت بفرما خدایا به حق امام زمان مرگ ما رو شهادت در راه و دفاع از اهل بیت و امام زمان قرار بده خدایا لحظه مرگ آقامون امیر المؤمنین دعاگوی ما و لبخند امام زمان را همراه مرگ ما قرار بده. خدایا ما خودمون رو قابل نمیدونیم، لحظه مرگمون بی بی زهرا عنایت کند، قدم رنجه بفرماید، اصلا زبانمون نمیگرد، همین که یک نگاهی کند، یک نگاهی بکند. مادر یک نگاهی بکنه، مادر یک نگاهی بکنه، مادر یک نگاهی بکنه. خدایا ما رو مفتخر به اون نگاه مادر در لحظه عبور از سکرات مرگ بفرما. عذرخواهی میکنم اگر کمی از زمان جلسه عدول کردیم. خدا انشاءالله خیر دنیا و آخرت به همتون عنایت کنه. برای گذشتگان، پدر مادرها، اونایی که حقی به گردن ما دارند، انتظار دارند، الان چشمشون به ماست که برای اونها هدیه‌ای بفرستیم، فرزند سرکار خانم به نوره، عزیزان دیگری که از این جمع، برادر، خواهر، دایی، عمو، عمه از دست دادند، بعضی همسرشون به رحمت خدا رفتن، بعضی از پدر مادر همسرشون به رحمت خدا رفتن، خدا انشالله همشون رو در این ساعت میهمان سفره بی بی زینب کبرا بفرماید. هدیه میکنیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.